A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
نه تنها تشخیص بیماری، بلکه نحوه بروز بیماری هم فرهنگ محوره و نحوه درمان بیماری هم فرهنگ محوره.
شما یک استیگمای، یک انگی درست میکنید و وقتی که با چنین مفروضی به جهان نگاه میکنید، اون مفروضات محقق میشن.
ما به صورت خاص امروزه هیچ بایومارکری نداریم برای بیماری‌های روانی. بایومارکر چیه؟ بایومارکر اینه که شما یه چیزی رو برید در بدنتون اندازه بگیرید و بعد با توجه به اون، حالا مثلا عکسی که گرفتید، اون اندازه‌گیری که در مثلا فلان ماده در بدنتون انجام دادید، بتونید تشخیص بدید که احتمالاً شما به یه بیماری دچار هستید.
من فکر کنم که یه خورده ما زیاد متصل به تاریخ روانپزشکی شدیم. امروز روانپزشکی داره نشون میده که تغییرات اساسی داره اتفاق میفته با تنظیم فقط واسطه های شیمیایی در مغز.
مقدمه نظر ساس اینه که ما برای بیماری های روانی هیچ توضیح زیست شناختی نداریم.
فلسفه علم، کاری از بنیاد جایزه چراغ.
سلام، من سیاوش صفاریان پور هستم و شما اپیزود شماره 26 پادکست فلسفه علم رو میشنوید. در این اپیزود هم همراه با دکتر امیرحسن موسوی قصد داریم به شاخه دیگه ای از فلسفه بپردازیم. معمولا من سلام نمیگم، خود امیرحسن این سلام رو آغاز میکنه در پادکست امیرحسن، ولی من این دفعه مداخله کردم به این دلیل که سوژه این اپیزود خیلی برای خود منم موضوع مهمی هستش، ماجرای روانشناسی، روانپزشکی و فلسفه روانپزشکی. سلام به تو.
سلام به سیاوش عزیز و سلام به دکتر حامد طباطبایی.
سلام، خوشحالم در خدمتتون هستم.
من هم سلام میگم به دکتر حامد طباطبایی. بعد بگم که ما یک استاد فلسفه پزشکی که پژوهشگر و استاد دانشگاه کینگز کالج لندن هستن، مهمان این اپیزود پادکست فلسفه علم هستن و البته که اگه قرار باشه که در مقدمه این گفتگو بخوام راجع به دکتر طباطبایی توضیح بدم، راجع به مدارج علمیشون، شاخه‌های مختلفی که درش دکتری گرفتن و در تخصص‌های مختلفی به نوعی قدم گذاشتن و قدم برداشتن، من فکر کنم که امیر حسن ما مواجهیم با چهره علمی که در یک فضای بین رشته‌ای تخصص‌های مختلف رو تجربه کردن و حالا در واقع شاید بهترین فردی در دنیای فارسی زبانان هستن که بخوایم راجع به فلسفه روانپزشکی صحبت کنیم.
از داروسازی تا ریاضیات و کامپیوتیشنال دراگ دیزاین و تا فلسفه علم و فلسفه پزشکی، بک‌گراند بسیار متنوع حامد هست.
ما مفصل در به نوعی کپشن یا در واقع در نوشتار ابتدایی پادکست در خود پادگیرها قرار دادیم، در صفحه اینستاگرام
من
هم
فکر میکنم که ما با یکی از معتبرترین فیلسوفان ایرانی در حال گفتگو هستیم.
حالا چرا ما اصلا این سوژه رو انتخاب کردیم امیر حسن؟ سوژه‌ای که انقدر پر مناقشه و پر بحثه.
به نظرم سوال اول از حامد باید همین باشه. من سوال اولم از حامد همینه که حامد جان چرا فلسفه روانپزشکی، اگر بخوام کمی درباره سوالم توضیح بدم، خب ما فلسفه پزشکی داریم اما باقی تخصص‌های پزشکی اینطور نیستن که یک فلسفه جداگانه‌ای داشته باشن. مثلا ما فلسفه آنکولوژی یا مثلا فلسفه گوش و حلق و بینی یا فلسفه مثلا چشم پزشکی نداریم. از اون طرف هم ما چیزی به عنوان مثلا جنبش‌های ضد آنکولوژی یا جنبش‌های ضد دندان پزشکی نداریم، اما جنبش‌های جدی ضد روانپزشکی داریم، حتی در خود دانشگاه و حتی در خود اهالی علم. سوال اولم از تو اینه که چرا اساسا فلسفه روانپزشکی؟
برای اینکه سوالتون رو جواب بدم میخوام چند تا داستان بر شما بگم، داستان تاریخی که امیدوارم که مسئله رو یه مقداری واضح بکنه. ما اگر بخوایم درای مثلا بگیم که یه میدونی رو در دنیا میخوایم انتخاب بکنیم و میخوایم یک مجسمه عقلانیت بسازیم، مجسمه یک انسانی رو بسازیم به عنوان مجسمه عقلانیت، یه سری خب کاندیدا داریم. قطعا یکی از این کاندیداها میتونه سقراط باشه، میتونیم مجسمه سقراط رو بسازیم به عنوان مجسمه عقلانیت. شاید نشنیده باشید اما همین آقای سقراط که میتونه مجسمه عقلانیت بشر یکی از کاندیداها باشه، این یه جنی داشته که باش حرف میزده. حالا بهش بگیم جن، بگیم روح، بگیم وحی، هر چی شما دلتون میخواد اسمشو بذارید، و من این لغتهای مختلف رو استفاده میکنم به خاطر اینی که خود به اصطلاح لیترچر، خود متون مختلفی که در این باره هست، لغتهای مختلفی استفاده کردن. این صدایی که سقراط در سرش میشنیده باهاش حرف میزده، بهش راهنمایی میکرده و راهنمایی هایی هم که میکرده خیلی مسائل مختلفی بودن، از ساده ترین مسائل که مثلا از این مسیر برو یا از اون مسیر نرو بوده. حالا یه داستانش که مثلا در منابع هست اینه که سقراط با یه سری دوستاش داشتن در مسیری میرفتن و یه دفعه سقراط وامیسته میگه صبر کنید که این روح من یا جن من حالا سراغم اومده و داره میگه از این مسیر نرید. دو دسته میشن دوستان سقراط، یه سری خب میدونستن با کی طرفن، میگن نه خب حتما ما نباید از این مسیر بریم، یه خبری هست. یه سری هم میرن و بعد وقتی که میرن متوجه میشن که یه گله خوک خیلی کثیفی داشته میومده، اینا توی کوچه گیر این خوکا میافتن و خلاصه خیلی اذیت میشن. حالا از این موارد خیلی ساده و پیش پا افتاده که این جن سقراط باش حرف میزده، حالا من جن میگم، روح در انگلیسی میگن دیمن، تا موارد دیگه که مثلا سقراط میگه این روح من به من توصیه کرده که وارد مسئولیت‌های اجتماعی سیاسی نشم و این خیلی توصیه خوبی بوده، چون من اگر وارد این مسئولیت‌ها میشدم قطعا خودم رو به کشتن میدادم و برای هیچ کسم سودی نداشتم، تا وقت مرگ
میشم خودشو به کشتن میده. ولی
بله بله دقیقاً همونطوره. جالبه که در همون جا هم همین جنش یا روحش یا صدای ذهنیش به سراغش میاد و یکی از دلایلی که میاره برای اینی که دفاعیه قدرتمندی از خودش آماده نمی‌کنه اینه که میگه که این روح من یا صدایی که میشنوم به من گفته که این کارو نکنه.
ما در مورد سقراط صحبت
کردیم. بله بله بله، سقراط بزرگ، سقراطی که افلاطون ازش صحبت کرد. خب این سقراط رو شما بگیرید، ما میایم تا زمان پلوتارک. خب سقراط خودتون میدونید که حدود قرن 5 از میلاد، 5 قبل از میلاد، میایم تا زمان پلوتارک که یک فیلسوف مورخ بسیار مهم هست در قرن 1 و 2 بعد از میلاد، و این شروع میکنه بررسی کردن که آقا چرا سقراط فقط این صداها رو میشنید، چرا دیگران این صداها رو نمیشنیدن. و جوابی که به این سوال میده اینه که سقراط بسیار انسان پاکی بود، روح خیلی آرامی داشت و به خاطر حالا به اصطلاح فرهنگی ما مثلا تقوایی که داشت یا پاکی روحی که داشت میتونست این صداها رو بشنوه، و بعد مفصل در این باره صحبت میکنه که این صداها رو کیا میتونن بشنون، چطور میتونیم بشنویم. در واقع صداهایی که سقراط در سرش میشنیده رو یک مزیت برای او میدونه و یک منبع آگاهی برای او میدونه. خب پلوتارک رو در قرن 1 و 2 بعد از میلاد رها کنیم، بیایم تا قرن 18 و 19. آقای فیلیپ پینل، فیلیپ پینل یک روانپزشک، پزشک و روانپزشک بسیار معروفه و خدمات بسیار مهمی در روانپزشکی انجام داده. یکی از کارهایی که کرده اینه که آسایشگاه های روانی رو تأسیس کرده به جای تیمارستان ها که پیش از اون خیلی با شکنجه و شرایط خیلی سختی بیماران روانی رو نگه می داشتن. خب او آسایشگاه های روانی رو در شکل گیریشون نقش جدی داشت. این آقای فیلیپ پینل یک نگاه کاملا متفاوتی میکنه به سقراط و میگه که سقراط به خاطر این صداهایی که در سرش میشنیده در واقع کیس جنونه و اینها تمام علامتهایی هست که او بیمار روانی بوده و بیماری روانی خیلی شدیدی رنج میبرده. چه چیزی فرق کرده از زمان سقراط تا زمان پلوتارک تا زمان فیلیپینل که ما میبینیم که یک خصوصیت، یک تجربه که در یک زمانی یک تجربه مثبت، یک تجربه کاملا آگاهانه، حالا بگیم
ببخشید، یعنی همون چیزی که مثلا توی روانپزشکی مدرن بهش اسکیزوفرنی گفته.
بله بله همینطوره.
درست میگم؟
بله بله دقیقاً همینطوره. فیلیپینل این تشخیص میده برای سقراط. و خب چه چیزی فرق کرده؟ این خیلی مهمه. من میخوام برای این که برگردم به سوال شما این فکر بکنیم. اگر سقراط مثلا سرما خورده بود زمان خودش و پلوتارک درباره سرماخوردگی سقراط صحبت میکرد و فیلیپینل درباره سرماخوردگی سقراط صحبت میکرد، ما چون این اختلاف نظری رو نمیدیدیم. اما میبینیم که در مورد یک بیماری، حالا بیماری یا آرزه روانی، میبینیم که کاملا این نظرها به صورت رادیکالی متفاوته و اون چیزی که در طی زمان تفاوت کرده از زمان سقراط تا زمان پلوتارک تا زمان فیلیپینل، نگاه اجتماعی، فرهنگ و جهانبینی هست که پشت این تصمیم گیری هاست. این مثال داشته باشید.
یعنی من فهمم اینه که یکی از مهمترین تفاوت‌های حوزه روان با حوزه بیماری‌های تنی اینه که ما به نظر میرسه که خود تشخیص بیماری‌هاش هم بسیار وابسته به فرهنگ، ارزش‌ها و باورهاییه که در واقع اون جامعه درباره اون رفتار یا اون کنش خاص داره.
دقیقاً همینطوره. من حالا مثال بعدی که براتون در این زمینه میزنم باز خیلی این رو واضح‌تر میکنه و حالا در قسمت‌های بعدی صحبتم بهتون، یعنی براتون توضیح خواهم داد. امیدوارم که بتونم این رو نشون بدم که نه تنها تشخیص بیماری بلکه نحوه بروز بیماری هم فرهنگ محوره و نحوه درمان بیماری هم فرهنگ محوره، که حالا اینها رو بهش خواهیم رسید. مثال بعدی که خیلی میتونه کمک بکنه برای درک این مسئله، مثال همجنسگرایی هست. خب شما میدونید که تا قبل از سال 1973 همجنسگرایی یک بیماری تلقی میشه، در تکسبوک های پزشکی براش به اصطلاح تشخیص و درمان و همه اینها داریم. در سال 1973 هم حدودها یه فشارهای اجتماعی فوق العاده زیادی میاد به انجمن روانپزشکی آمریکا و لابی ها و فعالین حقوق همجنسگراها فشار خیلی زیادی میارن و این بیماری از لیست بیماری‌های DSM که یک کتابی است که توسط انجمن روانپزشکی آمریکا چاپ میشه و لیست بیماری‌های روانی رو اونجا ما داریم، این حذف میشه. جالبه که
فکر می‌کنم تو DSM-3 ما دیگه تو دسته‌بندی بیماری‌های روانی هوموسکشوالیتی یا همجنسگرایی رو نداریم.
بله درسته. در واقع از الحاقیه DSM-2 حذف میشه و بعد در DSM-3 کاملا حذف میشه، اینجور تو ذهنم هست. بعد جالب به شما بگم که همچنان این همجنسگرایی به عنوان یک بیماری در یک کتاب بسیار معتبر دیگه ICD که در توسط سازمان بهداشت جهانی چاپ میشه، همچنان تا سال 1990 حدوش 1990 بیماری تلقی میشه و لیستش هست و در لیست بیماری ها هست و در سال 1990 از لیست بیماری ها حذف میشه. باز مثل مسئله سقراط اینجا همون سوال رو میتونیم بپرسیم، چه چیزی فرق کرده در مورد این کیس که چیزی که قبلا بیماری تلقی میشده در نسخه های جدید کتاب های تکسبوک دیگه بیماری تلقی نمیشه؟ باز فرهنگ، نگاه اجتماعی و باورها رو میبینیم که در این مدت عوض شدن. مواردی که خدمتون عرض کردم اینه که این بود که شما در واقع تشخیص بیماری وابسته به فرهنگ میشد، تشخیص بیماری وابسته به این میشد که شما نگاهتون و جهان بینیتون چی هست. اما همونطور که اشاره کردم، بعضی ها معتقدن حتی تجربه بیماری روانی، نحوه تجربه بیماری روانی هم فرهنگ محور هست. و من در اینجا دوست دارم به یه مطالعه اشاره بکنم به صورت خاص که یه مطالعه بسیار کلاسیک و معروف روان انسان شناسی هست که در کشور خود ما انجام شده. خیلی جالبه از این جهت، خب شاید برای مخاطبین شما جالب باشه. یه مطالعه هست در شهر مراغه، 2 سال مطالعه انسان شناسانه هست، از سال 1972 تا سال 1974. برای اینکه یه مقداری فضای تاریخی دستتون بیاد، انقلاب در سال 1979 پیروز شده، یعنی اینجا تقریبا ما 5 سال قبل از پیروزی انقلاب هستیم. در اون فضای سیاسی و اجتماعی 2 انسانشناس که اینا زن و شوهر بودن، آقا و خانوم گود، میان به شهر مراغه و در اونجا مطالعه انسانشناسانی بسیار جالبی انجام میدن. مشاهده که آقا و خانم گود میکنند اینه که در شهر مراغه آمار بسیار بالای ناراحتی های قلبی رو داریم. یعنی وقتی از آدم ها میپرسیدن که فکر میکنم سوالش اینه که در 8 ماه گذشته آیا در خانواده شما کسی دچار بیماری قلبی شده یا نه، 40% از افراد پاسخ مثبت میدن و میگن بله ما مثلا تجربه ناراحتی قلبی داشتیم. و بعد میبینن که ناراحتی قلبی مشاهده میشه در شهر مراغه به شدت زیاد، در مواردی که به صورت نرمال انقدر زیاد ما بیماری قلبی نمیبینیم. مثلا موردی که در مقالهشون خیلی تاکید شده اینه که خانوم ها بعد از مصرف قرص ضد بارداری دچار تپش قلب و عارضه‌های قلبی شدید میشدن. خب سوالی پرسیدن آقا و خانم گود، چرا ما انقدر در شهر مراغه میبینیم که بیماری های قلبی زیاده و چرا در این شرایط این رو میبینیم؟ اینها اومدن، میدونید در مطالعه انسان شناسی کاری که میکنند اینه که با افراد مصاحبه میکنند و اون مصاحبه رو تحلیل های زبانی میکنند و از اون طریق نتیجه گیری و عمومی سازی نتیجه رو انجام میدن. نتیجه ای که آقا و خانم گود گرفتن، که حالا البته میگم اینو میتونیم قبول کنیم یا نکنیم، یه مطالعه هست که ما میتونیم تحلیلش کنیم، ولی به هر حال چیزی که آقا و خانم گود ادعا کردند که در این مطالعه دیدند اینه که در فرهنگ ایرانی قلب مرکز احساساته. هم در پزشکی سنتی ما یه همچی دیدگاهی هست، هم در ادبیات ما همچی دیدگاهی هست و ما با قلب هامون دوست داریم، با قلب هامون متنفر میشیم و قلب خیلی با قلبمون خیلی تون میزنه وقتی که نگران هستیم. و به همین خاطر، به خاطر این دیدگاهی که در فرهنگ ایرانی هست که قلب مرکزیت احساسات رو داره، استرس ها و ناراحتی های روانی خودشون رو در قلب افراد بیشتر بروز میدن. حالا سوال اینه که چرا در مورد خاص قرص ضد بارداری ما میدیدیم که عارضه قلبی هست؟ پاسخ آقا و خانم گود این بود که در فرهنگ ایرانی خانم ها برای باروری خودشون ارزش خیلی زیادی قائلن و وقتی که قرص ضد بارداری مصرف میکنن، احساس ناباروری، احساس پیری، احساس بیهودگی بهشون دست میده و این چنان از نظر روانی براشون سنگین هست که خودش رو به شکل اون عارضه قلبی و اون بروز قلبی نشون میده. اگر حرفه،
یعنی اون چیزی که باز توی پزشکی مدرن به بیماری های سایکوسوماتیک یا بیماری های روانتنی بهش اطلاق میشه، درست میگم؟
100% همینطوره، بله دقیقا. نکته اینه که این اگر حرف آقا و خانم گود رو بپذیریم، تحلیلشون رو بپذیریم، نتیجهی که باید بگیریم اینه که اگر در فرهنگ دیگری به جای قلب مغز مرکز احساسات بود و همچنان در اون فرهنگ قرص ضد بارداری خیلی اهمیت داشت، در اون فرهنگ میباید وقتی که شما قرص ضد بارداری خانمی مصرف میکرد، سردرد میگرفت بعد از قرص ضد بارداری. و مطالعاتی هست که نشون میده، مثل همین مطالعه، که تجربه‌ای که شما دارید از عارضه های روانی تجربه های فرهنگ محور هستند و تحت تاثیر فرهنگتون قرار میگیرن. اما من از این میخوام یک گام جلوتر هم برم و میخوام به در واقع بگم که قصه از این حرفا هم پیچیده تر هست و جالب تره. ما الان دیدیم که فرهنگ میتونه روی تشخیص بیماری روانی اثر بذاره، روی شکل در واقع تجربه بیماری روانی تجربه بذاره، تأثیر بذاره،
روی تعریفش
و تعریفش
روی تعریف
دقیقاً روی تعریفش میتونه اثر بذاره. اما یه فیلسوف معروفی، یه فیلسوف علم بسیار معروف به اسم یان هکینگ هست که گام رو از این هم فراتر میذاره. او میگه که ما در بیماری های روانی، کلن عوارض اجتماعی که حالا بیماری های روانی هم یکی از شاخه هاش هستن، یک اثر دوری داریم. اثر دوری چیه؟ اثر دوری اینه که شما یه اسمی روی یک فرد میذارید، اسم رفتار اون فرد رو تغییر میده و بعد تغییری که در رفتار اون فرد شما میبینید، معنای اون اسم رو میاد و عوض میکنه. مثال های خیلی جالبی داره آیان هکینگ از این تحلیلی که ارائه میده، اما یک مثالش که به بحث ما مربوطه بیماری اختلال چند شخصیتی هست، مولتیپل پرسونالیتی دیزوردر. شما شاید فیلم فایت کلاب رو دیده باشید که به اصطلاح یک کیسی از این قضیه هست. بیماران اختلال چند شخصیتی، البته بگم اسم این بیماری در نسخه های جدید DSM عوض شده، تحت اختلال چند شخصیتی نیست، اما خب ما در با همون اسم قدیمیش استفاده کنیم. بیمارانی هستن که چند شخصیت مختلف رو نشون میدن و این شخصیت ها خب با هم متفاوتن. نکته هست اینه که در اوایل دهه 70 میلادی یواش یواش بیماری اختلال چند شخصیتی در جامعه آمریکا هی معروف میشه، یعنی راجبش صحبت میشه، تو مدیا راجبش صحبت میشه، تلویزیون راجبش صحبت میکنه، کیسا هی در جامعه شناخته میشن و یواش یواش شما میبینین که دو اتفاق میفته. یکی اینه که تعداد بیماران چند شخصیتی به شدت زیاد میشه، دوم این که شدت بیماری چند شخصیتی به شدت زیاد میشه در آمریکا. تا جایی که 10 سال بعد در آمریکا میگن ما با یک اپیدمی بیماری اختلال چند شخصیتی مواجهیم و بیماران چند شخصیتی که در ابتدا ممکن بود مثلا 2 تا 3 تا شخصیت نشون بدن، گزارش هایی هست که مثلا تا 25 تا شخصیت مختلف رو طرف نشون میداده. بعد نکته جالب اینجاست که این تغییر در پترن، در الگوی بروز این بیماری میاد و تعریف و توصیف این بیماری رو در تکسبوک های پزشکی تغییر میده. یعنی چه اتفاقی افتاد؟ شما یه بیماری تعریف کردید در تکسبوک پزشکی، اون رو به جامعه معرفی کردید، آدم ها اون رو پذیرفتن، اسم رو خودشون گذاشتن، اون وقت شروع کردن به رفتارهای بروز دادن که چنان تغییر داد این مفهوم رو کلن که اصلا تکسبوک تغییر کرد حسب اون تغییر. شما ممکن نگاه دیگه ای داشته باشید، ممکنه بگید که نه، مولتیپل پرسونالیتی دیزوردر، بیماری اختلال چند شخصیتی، قبلا درست تشخیص داده نمی شده، بعدن که مثلا در جامعه آگاهی براش به وجود اومده، یواش یواش ما بیشتر تشخیصش دادیم و خب چون کیسای بیشتری دیدیم فهمیدیم که بله بعضیا هستن که حالا 25 تا هم شخصیت دارن. اینم یه تحلیله، اما هکینگ تحلیلش این نیست. تحلیلش اینه که تحلیلش در واقع خیلی ظریفه، میگه قبل از اینکه شما این اسم رو، این اختلال چند شخصیتی رو به جامعه معرفی کنید، آدم ها اصلا این نوع از بودن، این نوع از زیستن رو در ذهن نداشتن، یعنی نمیتونستن یک فردی باشن که
خیلی شبیه اون چیزی که تو روانشناسی اجتماعی بهش میگن پیشگویی های خود محقق کننده، fulfillment prophecy.
دقیقا همینطوره. بله،
شما یک استیگمایی، یک انگی درست میکنید و وقتی که با چنین مفروضی به جهان نگاه میکنید اون مفروضات محقق میشن.
بله درسته، همینطوره. یه مثالی میتونیم باشه، اما من دوست دارم این رو تاکید بکنم که اثر دوری یک بار دیگه بر میگرده به مرجع خودش، یعنی تغییری که شما در افرادی که اون اسم رو پذیرفتن میبینید باعث میشه اصلا تعریف اون اسم تغییر کنه، و این به نظر من یه نکته خیلی زیبا و ظریفی است که در اینجا ما داریم، و البته اون نکته‌ای هم که شما فرمودید کاملا درسته. پس ما وقتی که این اسامی رو میذاریم، یعنی در اختیار جامعه قرار میدیم، اسم یه بیماری روانی رو در اختیار جامعه قرار میدیم، افراد میتونن اون نوع بزیند، در واقع زیستشون تحت اون نام باشه.
انگار داریم یه لایف استایل جدید معرفی میکنیم.
دقیقاً همینطوره. و اون لایف استایل جدید بفرمایید.
یه خورده بی‌رحمانه است این نگاه، البته به نظرم، به خاطر اینکه بر با این استدلال در واقعش میتونیم بگیم که هر جا که در واقع علم یا تعریف و توصیفی درباره یک اختلال در واقع روان مطرح میکنه، این به نوعی عین گلوله برف در جامعه بزرگ میشه و اصلا ایجاد میشه. شاید اصلا بروز و در واقع فراوانیش اونقدری نبوده که بخواد همه جامعه یا بخش بزرگ از جامعه رو در بر بگیره، ولی به محضی که ما مطرح میکنیم که چنین اختلالی هست، این اختلال در دیگران هم ایجاد میشه. یه خورده به نظرم دست بالا گرفتن در واقع ابراز نظر جامعه علمی نسبت به یک اختلاله، یعنی با این حساب در واقع در جامعه ایران الان گفته میشه که تعداد افسرده ها خیلی زیاده و اصلا این که افسرده هستم ابرازش دیگه از اون حالت انگ خارج شده در جامعه امروز. ما بگیم که شرایط ایران عالیه، اصلا هیچ دلیلی برای بروز افسردگی نداره، اینو مدیا درست کرده. الان این استدلال شما چنین فرضی رو هم میتونه در ذهن ایجاد بکنه.
ببینید، من قبول دارم که میشه همچین نتیجه گیری های غلطی ازش کرد، من نمیخوام این رو رد بکنم، اما واقعیت امر اینه که مثلا همین موردی که شما فرمودین در مورد افسردگی ایران 100%، حالا ما به شرط اجتماعی ایران من کنم قطعا میشه خیلی افسرده بود در شرایط ایران، اما اینی که آیا هر کسی که آیا اینی که ما عنوان افسردگی رو در اختیار جامعه قرار میدیم در اینی که آدم‌ها خودشون رو افسرده ببینند مؤثر هست یا نه؟ این سواله. و یه نکته میخوام از این فراتر برم، میخوام شما بگم این بی‌رحمی که شما در تشخیص گفتید خیلی نکته مهمیه، به خاطر اینی که اون وقت اون افرادی که واقعا افسرده هستند بهشون ظلم میشه در جامعه. ببینید من یه مثال خیلی مهمشو به شما بزنم، بیماری وسواس OCD. در واقع بیماری کسی هستش که اختلال های وسواسی دارن. الان تو جامعه خیلی شما میشنوید طرف میگه من OCD هستم، مثلا من خیلی وسواسی ام، مثلا فکر میکنه اگر لباسشو دوبار تا کرد تو کمد یا مثلا ظرفشو دوبار شست مثلا این OCD داره، در حالی که کسی که OCD داره واقعا اینطوری نیست، خیلی شرایطش بدتر از این حرفاست. وقتی که شما این اسم در اختیار آدم ها قرار میدین، همه میگن ما OCD داریم، شما در واقع دارین ظلم میکنید به اون فردی که واقعا OCD داره، چون در جامعه دیگه بیماری او در واقع موجه دونسته نمیشه. اما من قبول دارم حرف شما، اگر آین هکینگ رو حرفش کاملا بپذیریم، خب خیلی از افرادی که امروزه تحت اون اسم در واقع زیست میکنن رو باید بگیم که تحت در واقع تاثیر اون اسم قرار گرفتن، و خب باید ببینیم که واقعا اثر این، یعنی میزان اثر این اثر دوری چه مقدار هست و در چه کیس هایی میتونیم رو اپلای بکنیم و جدا بکنیم.
ببخشید حامد، آیا یان هکینگ آیا درباره همه اختلالات یا بیماری های روان این رو مطرح میکنه یا درباره بعضی از اونها؟
آیان هکینگ از این حرفا خیلی بیشتره و فرای این حرفاست. میگه ما دو جور نوع داریم، یه سری نچرال کایند داریم یعنی انواع طبیعی داریم، یه سری هیومن کایند داریم یعنی انواع انسانی داریم. انواع انسانی همشون از دید آیان هکینگ، حالا اگر بخوام تعمیم بدیم، از این نوعن. او میگه که اینها در واقع علم هایی که با انواع انسانی طرف هستن، با یک موضوعی که سر جاش ثابت واسطه باشه، با یک استیبل تارگت طرف نیستن، با یه هدف ثابت طرف نیستن، بلکه با یه هدفی طرفن که اون هدف تغییر میکنه، مووینگ تارگته.
خب همه واقعیت های اجتماعی به همین صورت.
بله همینطوره، اون در واقع تعمیم میده دیگه، همینو میخوام بگم. میخوام بگم هیومن کایند،
تورم خوشحالی،
بله
خوشبختی،
همینطوره. ولی خب در مورد کیس ما این مسئله یه در واقع بروز خاصی پیدا میکنه. در واقع میخوام بگم که درست میگی، این مسئله ورای بیماری‌های روانی است، ولی بیماری‌های روانی لااقل بعضی هاشون در زیر مجموعه نسل قرار می‌گیرن و اتفاقاً مورد توجه خاص آیان هکینگ بودن. من دلم خواهد یه مثالی به شما بزنم که تو جامعه خودمون فکر می‌کنم یه مقداری این قضیه رو خارج از بحث چیز نشون میده، در واقع خارج از بحث‌های بیماری روانی میتونه به ما نشون بده. مثلا یه باور خیلی عجیب، واقعا برای من عجیبه که انقدر در جامعه ما گسترده شده، اینه که مثلا من یه مهر ماهی هستم، من یه دی ماهی هستم. مثلا شما میرید تو اینستاگرام همه بالاش نوشتن که یه دی ماهی، مثلا حالا من واقعاش نمیدونم خصوصیتا چیه، مثلا یه مهر ماهی مهربون، یه دی ماهی خلاق، مثلا از اینجور چیزا. حالا واقعیت اینه که این حرف هیچ پایه اساسی نداره دیگه. اصلا ما چرا باید فکر کنیم افرادی که در یه ماه به دنیا میان از این همه پدر مادرای مختلف نمیدونم تربیت های مختلف، نه همشون یه الگوی رفتاری.
یعنی شما به طالبینی باور ندارید؟
من خیلی عذرخواهی میکنم که باور ندارم، ولی امیدوارم که تعداد فالوورهای پادکست شما بعد از رد کردن طالبینی سقوط نکنه، به خاطر که اینقدر گسترده است در جامعه. اما
خب البته اینکه انسان ها رو به 12 قسمت تقسیم بکنیم، 12 گروه انسانی که یکی فروردینیه، یکی دیماهیه، یکی اسفندی، یه خورده این عجیبه البته. ولی به دنیای روانشناسی که نگاه میکنیم میبینیم که به نوعی الگوها هستن که حکمرانی میکنن برای تشخیص، برای شرح حالگیری و مطابقت دادنش با اون الگوها. انگار که در واقع حتی روانشناسی هم ردی از اون الگوسازی که در این 12 ماه سال هست رو داره، ولی چیزی بیش از اون شاید.
اجازه بدید من تست‌های شخصیت، این MBTI و اینا، همین طالبینی مدرن نیست؟
آره بذارید من بگم، اینا بخوایم از اینجا وارد این بحث بشیم به نظرم یه ذره از روند اصلی بس خارج میشیم، ولی همه اینا رو واقعا میشه راجبش فکر کرد. من اینو میخوام برگردم به بحث آیان هکینگ، چون به نظرم بحث خیلی نکته ظریفیه. ببین فرض بگیرید، این فرض که مسلمه که به اصطلاح ما یه دیماهی واقعش نمیدونم ببخشید خصوصیت ها رو اشتباه میگم، مثلا یه دیماهی خلاق، یه مهر ماهی مهربون نداریم. اما فرض بگیرید که شما این کاتگوری ها، این دسته بندی ها رو به جامعه معرفی میکنید با یه خصوصیت های اخلاقی برای آدم های مهر ماهی، برای آدم های دیماهی، و یواش یواش آدم ها باور کنن که آره اگه من در دیماه به دنیا اومدم واقعا مثلا این خصوصیت ها رو دارم. همین که در دیماه به دنیا اومدن و این باور رو دارن، شروع میکنن به صورت اتوماتیک اون باورها رو از خودشون بروز اون ببخشید رفتارها رو از خودشون بروز دادن و یواش یواش ما واقعا میبینیم آره دی ماهیا یه جور رفتار میکنن، مهر ماهیا یه جور رفتار میکنن و ممکنه اگزاجره کردن اغراق در این جور رفتارها اصلا تعریف دی ماهیا و مهر ماهیا رو هم در به اصطلاح ورژن های جدید کتاب های طالبینی عوض بکنه. حرف من در واقع این اثر دوریه که میتونیم در همه جا پیداش بکنیم، همونجوری که تو به درستی اشاره کردی، ولی خب آین هکینگ به صورت خاص مثلا در مورد بیماری مالتیپل پرسونالیتی دیزوردر این رو با یه بررسی بسیار دقیق اجتماعی نشون داده و خب خیلی کار جالبی است.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
حالا اینم ببخشید یه تذکر بدم در مورد این که استفاده نکنیم از عناوین بیماری برای خودمون مثل OCD، که تذکر دادم که این مسئله واقعا بده برای بیماران روانی که واقعا از اون بیماری ها رنج میبرن. خیلی بده که افرادی که اون بیماری ها رو ندارن این عناوین رو به خودشون بدن، به خاطر اینی که رنج اون بیماران روانی واقعا پوشیده میشه به زیر این همه به اصطلاح استفاده های نادرست و نابجا از اون اسم اون بیماری. اما من میخوام به شما بگم این اثر دوری و اثر اسم گذاری روی خودمون و دیگران رو خیلی جدی بگیریم و تلاش کنیم مثلا از اسم های بد در عرصه خود فردی و اجتماعی واقعا دوری بکنیم که نکنه دچار این اثر دوری بشیم.
ولی دکتر طباطبایی، دکتر حامد عزیز، اون چیزی که شما دارین میگین در واقع مسیر تشخیص و درمان رو هم دچار مسئله میکنه. اینکه من خودم آگاه باشم، یعنی بخش جدی از روان درمانی منجر به آگاهی و ایجاد بینش برای فرد درمان پذیر میشه و من این آگاهی رو داشته باشم که دچار چنین اختلالی هستم در مجموعه اختلالات روان، خب باید ازش استفاده بکنم و اصلا به غیر از این مسیر تداوم درمان من پیش یک درمانگر دیگه دچار مسئله میشه. اینکه من بدونم OCD دارم یا POCD دارم یا مثلا اختلالات مختلفی که وجود داره.
من فکر میکنم که مقصود حامد حالا خودش بهتر میتونه توضیح بده. این تشخیص افتراقی اگر هم قرار باشه کسی این تشخیص رو بذاره، روانپزشک است. نه پیش از مراجعه خودمون این تشخیصا رو بذاریم، با یه وسواس ساده برچسب OCD بزنیم، با یه استراب ساده برچسب اختلال استراب بذاریم.
دقیقا همینه منظور من، دقیقا همینطوره. بله، اینی که شما برید و براتون حالا شما نوعی تشخیص داده بشه که مثلا شما دچار مثلا اختلال OCD هستید اینا، هیچ مشکلی نداره، قطعا اون آگاهی خیلی هم خوبه. ولی اینی که اگر ما دو دفعه مثلا لباسامون رو مرتب کردیم، کیفمون یه ذره مثلا خوب چیدیم، بگیم من OCD هستم و بعد این رو ملاکی برای توجیه رفتارهای غیر منطقی خودمون قرار بدیم، مگه یه جایی داریم وسواس بیخودی اشاره مثلا انجام میدیم بگیم نه من میدونی آخه من OCD هستم این کارو میکنم، اینه که در واقع غلطه و استفاده نادرستی است. من چیزی که خیلی باز روش تاکید دارم اینه که رنج بیمارانی که واقعا از اون بیماری رنج میبرند رو این تحت تاثیر در واقع میپوشونه، چون دارم میگن آره منم آره من اتفاقا مثلا کسی واقعا OCD داره و واقعا تشخیص براش گذاشتن بعد میگه من OCD دارم، میگه آره اتفاقا خاله منم OCD داره مثلا، خیلی ظرفاشو میشوره، اصلا درک نمیکنه که اون چه رنجی داره میبره و در تحت چه شرایطی است. حالا که درباره اثرات فرهنگ بر بیماری های روانی صحبت کردیم، این اثرات دوری رو دیدیم، ظرافت هایی که
حامد من میخوام سوالمو دوباره یادآوری کنم و ازت خواهش کنم که به ما توضیح بدی که این حرفا چه ارتباطی به اون سوال داشت. سوال من این بود که چرا فلسفه روانپزشکی و چرا جنبش های ضد روانپزشکی؟
دقیقاً جاییه که میخوام برم، یعنی دقیقاً مبحث بعدی که میخوام مطرح کنم دقیقاً جنبش های ضد روانپزشکی است، خصوصاً اونهایی که در دهه 60 میلادی قدرت خیلی زیادی داشتن، درباره اونها صحبت خواهیم کرد. امروزه جنبش ضد روانپزشکی جای خودش رو به یک روند دیگری داره که بهش میگن کریتیکال سایکیاتری، در واقع روان پزشکی انتقادی. اما بگذارید از جنبش های روان پزشکی دهه 60 شروع بکنیم و
جنبش های ضد روان پزشکی دهه 60.
بله ببخشید اگر اشتباه گفتم، جنبش های ضد روان پزشکی دهه 60 و دهه 70 میلادی که در واقع با موجودیت روان پزشکی مخالفت میکردن. قبل از اینکه بریم جلو به نظرم این رو لازم تذکر بدیم که این جنبش های ضد روانپزشکی خیلی روکردهای رادیکالی داشتن، یعنی واقعا میگفتن اصلا روانپزشکی باید حذف کنیم، اینا همش مش خیالاته، اینا فقط مثلا چه میدونم ظلمی هست که به جامعه داره میشه و اینجور چیزا. به نظر من مهمه که بدونیم اینا روکردهای رادیکال و غیر موجهن، اما مهمه که این جنبش ها رو بررسی کنیم، چون اون چالش هایی که اونا بهش اشاره میکردن چالش های مهمی هست و روانپزشکی و روانشناسی باید اونها رو به دقت مورد بررسی قرار بده. و غیر از اون
این جنبش ها دهش اگه دهش 60 و 70 ما همزمان با موج شروع انتقادات به پزشکی شدن جامعه یا طبی سازی یا مدیکالیزیشن هم در همون سالها از به خصوص اندیشمندان چپ آغاز شد. آیا جنبش های ضد روانپزشکی ارتباطی هم با طبی سازی دارند؟ قبل از این سوال لطفاً برامون یک کوچولو از طبی سازی و از جنبش ضد روانپزشکی یه تعریف دو سه خطی هم بده بهم.
بله حتما. این که شما میگید که 100% درسته. اصلا شما باید جنبش های ضد روانپزشکی رو در فضای ذهنی دهه 60 تا 70 که همون فضای حالا شما چپش رو اشاره کردی، فضایی که میخواد چی میگن ساختار شکن باشه، فضایی که دلش میخواد توده ها مثلا بیان و توش قدرت رو به دست بگیرن، استابلیشمنت
جامعه رو از انقیاد نجات بدیم، رهایی بخش،
دقیقاً
فلسفه های رهایی بخش، اقتصاد رهایی بخش، پزشکی رهایی بخش، تو این فضا
دقیقاً
این زندگی در واقع رهایی بخش، هیپیگری در واقع تو همین دوران
دقیقاً همینطوره. یعنی اینا همش یه در واقع الگوی خیلی هماهنگی است که ما داریم اینا رو میبینیم و دقیقاً با اون جنبش های ضد پزشکی سازی مرتبط هست و
تصادفی اینا کنار هم قرار میگیرن؟
100% نه، 100% نه، یعنی الگوی اجتماعی یکسان و مرتبطی است و حالا خواهید دید که اتفاقاً به طبی سازی ما خیلی در دهه 60 و 70 اعتراض میکنیم. و طبی سازی یعنی چی؟ طبی سازی یعنی اینی که شما ساحت‌هایی از زندگی بشر رو اینا رو بیارید در چی میگن دامنه پزشکی، زیر مجموعه پزشکی قرار بدید، به عنوان یه بیماری تعریفش بکنید، اون رو بدید دست پزشک به عنوان متخصصی که باید با اون مسئله درگیر بشه، براش درمان ایجاد کنید و کلن اون رو یک مسئله پزشکی ببینید. که حالا
ساحت‌هایی که پیش از این پزشکی نبودن،
نه.
مثل پیری و جوانی، مثل شادی و غم، مثل اعتیاد به الکل مثلا، مثل انواع چیزایی که یک توی دوره‌های تاریخی طولانی مسئله پزشکی نبودند اساسا.
دقیقاً همینطوره. حالا ما خواهیم دید، من نمیدونم که حالا حسب اینکه چقدر فرصت داشته باشیم، نمیدونم راجع به میشل فوکو صحبت کنم یا نه، ولی هم حتی خواهیم دید که کیس هایی که خیلی به نظر میان پزشکی هم هستن، مثلا کیس های شدید جنون، سایکوز، اینا معتقد بودن نه این اصلا در ساحت پزشکی نیست، این در شما دارید دیدگاه های خودتون رو تحمیل میکنید به افرادی که جور دیگری میاندیشن و جور دیگری میخوان زندگی کنه. حالا وارد بحث خواهیم شد و توضیح خواهم داد. در جنبش‌های ضد روانپزشکی دهه 60 ما چند فرد مهم رو داریم. به صورت خاص دو فرد خیلی نامشون پررنگ‌تره، یکی میشل فوکو هست و یکی توماس ساس یا ساز، حالا هر جور که اسمشو تلفظ بکنید. من خیلی نمیخوام وارد اندیشه‌های فوکو بشم، به خاطر اینی که میشل فوکو اندیشش بر مبنای یه تحلیل تاریخی است و اون تحلیل تاریخی بسیار دربارش مناقشه شده. من فقط خیلی خیلی خلاصه و خیلی به صورت گذرا یه اشارهی به اندیشه فوکو میکنم و بعد میرم سر اندیشه ساس که فکر میکنم به بحث‌های ما مرتبط تر باشه و شاید جالب تر باشه. میشل فوکو میگه که ما در طول تاریخ دیوانگی وقتی که نگاه میکنیم میبینیم وقتی که به عصر روشنگری میرسیم که در واقع عصری
در ببخشید
بفهم
ببخشید حامد در همون کتاب معروف تاریخ جنون،
بله 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 بله، میگه
به فارسی هم خانم ولیانی ترجمه کرد.
آره شما اونو میدونید. میشل فوکو میگه که ما در عصر در واقع خرد ورزی وقتی از عصر روشنگری میرسیم، خرد و تفکر منطقی و عقلی بر جامعه حاکم میشه و این حکومت در واقع این نوع از خاص از اندیشه ورزی باعث میشه که سایر انواع زیستن غیر عقلانی به اصطلاح به حاشیه رونده بشن، از جامعه طرد بشن و در واقع خفه بشن، صداشون خفه بشه و باعث میشه که دیوانه ها، حالا به تعبیر فوکو، در اون محل هایی که از جامعه دور بوده، تیمارستان ها یا حتی آسایشگاه های روانی، اینا محبوس بشن و مجبور بشن که برگردن به تفکر نرمال و منطقی که بر جامعه حاکم بوده. حالا من میشل فوکو رو همینجا رها میکنم و میرم به سراغ توماس ساس. فکر میکنم فوکو در جامعه ما شناخته شده تر، اندیشه هاش ما دار بیشتر میشناسن مردم و میدونید که فوکو به اتفاقا به ایران ما هم اومده، اوایل انقلاب طرفدار انقلابم بوده، به همین خاطر به این مناسبت ها شاید آدم ها بیشتر با اندیشش آشنا باشن دیگه. من همین مقدار
چون از هم جنس گرایی هم نام برده شد، هم جنس گرا هم بوده و میگن که با پارتنرش هم اومده بوده.
آن دیگه اون جزئیاتش رو شما میدونید، من نمیدونم. ولی عرضم بخیر بچه ها، میرم به سراغ توماس ساس که فکر میکنم خیلی به بحث ما مربوطه و خیلی میتونه شنیدن حرفاش برای ما مهم و جذاب باشه. ساس اندیشش بر یک مقدمه خیلی مهمی استواره. از این مقدمه نتیجه گیری هایی میکنه که صحبت خواهم کرد. مقدمه ساس چیه؟ مقدمه نظر ساس اینه که ما برای بیماری های روانی هیچ توضیح زیستشناختی نداریم. یعنی اینطور نیست که زیستشناسی فرد به هم ریخته باشه که دچار بیماری روانی شده باشه. این خیلی ادعای بزرگی است. ساس در دهه 60 و 70 این ادعا رو می‌کرده و ممکنه که ضمناً اشاره کنم خود توماس ساس یک روان پزشکه و نی در واقع تخصص خودش داره صحبت می‌کنه با ما. خب ساس در دهه 60 و 70 این حرف رو می‌زده. آیا امروزه هم ما میتونیم همین مقدمه رو بپذیریم؟ یعنی امروز هم میتونیم بگیم که بیماری های روانی هیچ پایه‌ای شناختی ندارن؟ این بحث خیلی داغیه و من شواهدی رو در دو طرف بحث مطرح خواهم کرد و در انتهای بحثمون دوباره به این مسئله خواهم برخواهم گشت. این مسئله نیستش که پروندهش بسته شده باشه، اما به نظرم مهمه که دو طرف بحث رو خیلی خوب صداشون رو بشنویم و دلایلشون رو ببینیم.
من قبل از اینکه در واقع عمیق‌تر راجع به این بحث صحبت بکنیم، بگم که ما به بیان دیدگاه‌های متفاوت درباره روانپزشکی و نقش روانپزشکی می‌پردازیم تو این پادکست و امیدوارم این سبب نشه که اگر کسانی که ما رو میشنون، این تذکر فکر کنم تذکر مهمیه که باید هممون در نظر داشته باشیم، اگر کسی مسیر درمانی رو داره دنبال میکنه، امیدوارم که این بحث منجر به این بدفهمی نشه که بخواد متوقف کنه مسیر درمان خودش رو. آنچه که داریم اینجا صحبت میکنیم بحثیه که در فضای آکادمیک در موضوع فلسفه روانپزشکی مورد توجه و طبیعتاً توی موضوعات علمی باید جوانب گوناگون دیده بشه و در نظر گرفته بشه.
خیلی ممنونم که این تذکر رو دادید، واقعاً تذکر مهمیه و بگذارید یک بار دیگه من هم روش تاکید بکنم. ما اینجا اصلاً نه تلاش داریم در واقع برای کسی نسخه بپیچیم، نه بگیم که شما باید برای بیماری روانتون چه کنید. اینا در صلاحیت افراد متخصص و پزشکان و روانشناسانی هست که با هر فرد کار میکنن و ضمناً کیس هر فردی هم متعلق به خودش و خاص خودش هست، فلذا نمیشه با حرفهای کلی که در فلسفه روانپزشکی گفته میشه برای افراد خاص نسخه پیچید و براشون راهکار داد. خیلی ممنونم که این تذکر رو دادی و واقعا باید این رو بهش اشاره کرد.
از خودتون بپرسم دکتر، شما خودتون به روانپزشک مراجعه میکنید یا اگر در واقع موضوع خصوصی براتون نیست؟
آره، مشکلی با مراجعه به روانپزشک ندارم، ولی خب تا به حال برام به همچین مسئله پیش نیومده بوده.
امیر حسن، برای شما چطور؟ اینجا فکر کنم تکلیف خیلی از موضوعات روشن میشه برای شنونده هامون.
من تجربه رفتن به تراپی، رفتن در جلسات کوچینگ و از اون فراتر شرکت در حلقه های ریکی و انرژی درمانی و انواع دیگر شفا رو دارم.
یعنی و که یعنی براتون پذیرفته شده است که مراجعه بکنید یا جزو گروهی هستید که همین جنبش ضد روانپزشکی هستید؟
اجازه بدید آخر این بحث در باره صحبت کنیم.
متشکرم. برمیگردیم به امیر حسن.
آره، خب برگردم به بحث ساس. گفتیم که در بحث ساس یه مقدمه خیلی مهم وجود داره و اون اینه که ما نمیتونیم بیماری‌های روانی رو فرو بکاهیم، یعنی در واقع بیماری های روانی اصلا پایه زیست شناسی ندارن، اینطوری بگم، حتی از فروکاستن هم فراتر میره ساس به نظر من. خب امروز ما میدونیم که در دهه های اخیر تلاش خیلی زیادی در علوم اعصاب شده که پایه زیست شناختی بیماری های روانی رو پیدا بکنن و بتونن برای شما توضیح بدن که مثلا وقتی شما افسرده هستید در واقع چه اتفاقی در مغز شما افتاده که شما افسرده هستید، یا اینکه اگر مثلا دچار بیماری سایکوز هستید، بیماری های اختلال های مختلف هستید، در واقع چه بخش هایی از مغز شما و چه مشکلی در مغز شما به وجود اومده که اون مشکل اون حالت برای شما به وجود اومده. اما علارغم بودجه و تلاش بسیار زیادی که در این زمینه انجام شده، تا امروز پیشرفت ها در این زمینه فوق العاده محدود بودن. به جور
اون جنبشی که
بفهمه.
اون جنبشی که حامد بهش روانزیست شناسی
گفتش. بله دقیقاً روانزیست شناسی، و تلاش خیلی زیادی شده و میشه، مقالات خیلی زیادی چاپ شده، شما اگر مراجعه کنید به تکسبوک ها این موارد هم برای شما ذکر میشه، اما من میخوام یه مسئله رو تاکید بکنم اینجا. ببینید، واقعیت امر اینه که نتیجه این تحقیقات اونقدر محکم، مهم، قابل اتکا نبودند که بیان و وارد بالین بشن. ما به صورت خاص امروزه هیچ بایومارکری نداریم برای بیماری های روانی. بایومارکر چیه؟ بایومارکر اینه که شما یه چیزی رو برید در بدنتون اندازه بگیرید و بعد با توجه به اون، حالا مثلا عکسی که گرفتید، اون اندازه گیری که در مثلا فلان ماده در بدنتون انجام دادید، بتونید تشخیص بدین که احتمالا شما به یه بیماری دچار هستید. مثلا مثال بزنم،
مثلا شما میرید آزمایش خون میدید و این تشخیص گذاشته میشه که شما دچار چربی خون هستید.
مثلا آره، حالا من میخوام از این یه مقداری بگم که بعضیاش هم غیر مستقیم تر از اینم ممکنه باشه که فقط حالا چربی خون، خب چربی خون اندازه میگیرن و میگن شما چربی خون دارید، ولی مثلا فرض کنید تست PSA که شاید خیلی‌ها باهاش در جامعه آشنا باشن، پروستات اسپسیفیک آنتیجن که اندازه میگیرن و مثلا تشخیص میدن که شما احتمالاً دچار سرطان پروستات هستین یا نه. اینجور تست ها منظورمه. ما امروزه برای بیماری های روانی هیچ گونه بایومارکری نداریم تقریبا. یعنی که شما وقتی به روانپزشک مراجعه میکنید، روانپزشک نمیفرسته شما رو که یک اسکن مغز بکنید و بعد بر اساس اسکن مغز شما تشخیص بده که شما افسرده هستید. همچی چیزی ما نداریم. یا مثلا بگه که شما برید یه تست ادرار بده و بعد از اندازه‌گیری فلان ماده در ادرار شما بگه که بله شما دچار اختلال دو قطبی هستید. به طور مثال تشخیص ها
حامد، ولی انگار اون بیماری هایی که مرتبط با متخصصین در واقع مغز و اعصاب یا نورولوژیست ها هست، اونها انگار این کارو میکنن.
بله،
اختلالی که در پتاسیم به وجود میادش در دستگاه در واقع عصبی.
بله، نورولوژی رو ما باید جدا بکنیم از روان پزشکی دیگه. ما داریم در مورد اختلالات روان پزشکی صحبت میکنیم. در مورد
خب ولی همین در واقع اختلال در پتاسیم میتونه توهم ایجاد بکنه. به نوعی نمیشه اینها رو خیلی از هم دیگه جدا کرد، یا شاید هم بشه.
نه 100% شما درست میگید. بعضی از عوارض روانی در بیماری های نورولوژیک وجود دارن. متوجه این؟ اینی که ما مثلا ممکنه یه عارضه، مثلا فرض کنید حتی سفلیس مثلا که بیماری باکتریاییه، ممکنه که عوارض روانی برای شما ایجاد بکنه. اون بحثش جداست. من درباره بیماری هایی صحبت میکنم که در حوزه روانپزشکی قرار میگیرن و نه در حوزه نورولوژی. در حوزه روانپزشکی شما وقتی به روانپزشک مراجعه میکنید، روانپزشک تشخیصی که برای شما میده بر اساس تظاهرات بالینی روانی شماست و نه بر اساس تظاهرات و تست هایی که بر بیولوژی بدن شما بگیره. این خیلی مهمه، من اینو میخوام تاکید بکنم. ببین، من خودم سالها در صنعت زیست فناوری کار کردم. اگر کوچکترین امیدی بود، خب کوچکترین اشاره‌ای مثلا در یه مقاله‌ای بود قابل اتکا که بشه ما مثلا یه تستی بسازیم که براش بر اساس اون افسردگی رو تشخیص بدیم، شما یقین داشته باشید که شرکت‌های زیست فناوری از این به راحتی نمیگذشتن. پول عظیمی پشت این خوابیده و اینی که همچی تستی وجود نداره خیلی داره چیز مهمیه. در واقع ابزرویشن، مشاهده مهمی است که ما یه ارزیابی داشته باشیم از مطالعاتی که در این زمینه انجام شده و پیشرفتایی که در این زمینه انجام شده.
من توضیح بدم که حامد علاوه بر بک‌گراند آکادمی سالها در صنعت بایوتکنولوژی بود و مدیر و دانشمند بایوانفورماتیک در ایلومینا.
بله، ایلومینا.
ایلومینا که یکی از بزرگترین شرکت‌های سیکوئنسینگ یا توالی‌یابی ژنتیکی در دنیا هست، اونجا در واقع دانشمند بود و هد انفورماتیک بود. حامد، من یک چیزی رو می‌خوام شفاف کنی. آیا ما هیچ بیماری نداریم که در حوزه روانپزشکی، یعنی اون بیماری‌هایی که در DSM الان فکر میکنم DSM 5 ایم اگر اشتباه نکنم، اونجا اومده باشه و ما در واقع معادل هایی یا در مثلا برای اون بیماری در MRI اون بیمارها یا FMRI یا نوعی از تصویربرداری های مغز یک جور کورلیشنی با یک اختلالی یا با یک نقص سلولی وجود داشته باشه در مغز؟
چرا، قطعا هست. مثال های خیلی معروف این قضیه، خب یکیش اعتیاد، یکیش PTSD پست تروماتیک استرس دیزوردر که در واقع وقتی که شما یک حادثه خیلی بدی براتون اتفاق میفته بعدش دچار استرس ها و عوارض روانی میشین. چرا، اینها مطالعات خیلی خوبی انجام شده و یه چیزایی میبینن، مثلا همون اتفاقا اشاره خوبی شما کردین در فانکشنال MRI که فعالیت مغز رو به صورت در واقع فعالیتش رو نشون میده و یک عکس دینامیک هست. اونجا ما یه چیزایی میبینیم، اما اینی که ما بتونیم توضیح بدیم که آقا افسردگی یعنی اینی که این اتفاق تو مغز تو افتاد و اگر تو داری، اگه دچار افسردگی هستی، تو میتونی بری و مغز تو اینجوری بررسی کنی و بفهمی افسرده هستی یا نه. متوجه این چه توصیفی دارم برای شما میکنم؟ همچی توصیفی ما نداریم.
یعنی تو اتیولوژی یا سبب شناسیش رابطه علی این دوتا با هم ندارن؟
ببین، شما میتونی رابطه علی برقرار کنی. حرف من اینه که این رابطه علی حالا توضیح میده افسردگی رو. آیا انقدر قوی هست شواهدی که ما بر این اساس داریم که بگیم آقا ما دیگه افسردگی رو فهمیدیم؟ یه مثالی به شما بزنم در حوزه داروسازی.
آخه شما گفتید آخه بایومارکر اگر نداریم خب این خودش یک مارکر دیگه، یه نشانه است. چرا این رو بایومارکر محسوب نکنیم؟
خب نمی کنن دیگه، حرفم همینه. یعنی اینی که انقدر اتفاقا برمیگردم به همون حرفم، یعنی شما میبینید این مطالعاتو چاپ هم میشه، خیلی هم مهم هستن، نمیخوام من مثلا اونا رو بگم مثلا کم رنگشون کنم، اما هیچ کدوم از این مطالعات به حدی توضیح دهنده قوی، دارای استحکام، دارای تکرارپذیری، دارای اهمیت نبودن که بیاد روش سرمایه‌گذاری بشه و تبدیل به یه بایومارکر بشه. این به نظر من ابزرویشن خیلی مهمی است. ما یه مؤسسه در آمریکا هست NIMH National Institute of Mental Health که تمرکزش روی توضیح این به اصطلاح توضیحات زیست‌شناختی هست برای بیماری‌های روانی، و حالا من دوست داشتم اینو در بخش‌های بعدی صحبتم بگم، شاید برگردم به روی کرده NIMH در بخش‌های بعدی. اینها بفرمایید شما سوالی داشتید.
اینکه ما نمیتونیم از طریق آزمایش‌های معمولی که برای بیماری‌های بدن، بیماری‌هایی که برای اندام مختلفمون رخ میده، بخوایم سنجش بکنیم اختلالات روان رو، به این معنیه که اختلالات روان وجود نداره یا غیر قابل تشخیص هستن، یا شرح حال گرفتن که در پی مکالمه طبیب متخصص با بیمار هستش از اعتبار کمتری برخوردار هستش، آیا اینکه بروز بیرونی فیزیولوژیکی نداره که بخوایم همون اول بر اساس اون عملکرد فیزیکی دریابیم که در واقع یک چنین بیماری وجود داره، آیا اشکالی رو در مسیر پزشکی روان پزشکی ایجاد میکنه؟
دقیقاً سوالیه که میخوام بهش بپردازم و دقیقاً سوالی که ساس بهش میپردازه، ولی اول اون مقدمه رو در واقع دربارش تو صحبت میکنیم که اصلا این رو بپذیریم اول یا نپذیریم که بیماری های روانی بروزات فیزیولوژیک قابل اتکا دارن یا ندارن. میدونین این مقدمه رو اول باید راجعش بحث کنیم که دیدگاه ها در این زمینه خیلی متفاوته و خیلی بحث داغی است. من الان چون دارم بحث ساس رو مطرح میکنم، در واقع این دیدگاه رو مطرح کردم برای شما که نه همچین بروزاتی در مغز نمیتونیم ما پیدا بکنیم. خب دهه 60 و 70 که ساس صحبت میکرد که اصلا نبوده، امروزه با وجود دهه ها تلاش باز هم ما همچین به اصطلاح بایومارکرهایی نداریم. و من میخوام اشاره بکنم به این مؤسسه که این جمله ناقص موند، برگردم به این حرف، مؤسسه NIMH که یه مؤسسه است در آمریکا بسیار روی این رویکردهای زیست شناسی تاکید داره، اونا خودشون رئیس NIMH اذعان کرده چند سال گذشته که ما تحقیقاتمون به هیچ چیزی نرسیده که در کلینیک به درد بیماری های در واقع روانی روان پزشکی بخوره، و خب همچنان تحقیقات ادامه داره. حالا برمیگردم به این صحبت، اما سوالت خیلی سوال مهمی بود، میخوام برگردم به اون و از اونجا صحبت در واقع ساس رو پی بگیرم، چون دقیقاً مسئله سوال شماست.
We're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping
and 365-day returns.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
خب حالا اگر ما بپذیریم این مقدمه رو که باز من میخوام تاکید کنم مقدمه ایست که قابل بحثه، میتونیم بگیم که مقدمه نپذیریم، ولی فرضاً بپذیریم این مقدمه رو که واقعا بیماری های روانی ندارن پایه های فیزیولوژیک و پایه های زیست شناسی، اون وقت ساس از این مقدمه یه نتیجه گیری فوق العاده رادیکال میکنه، دقیقاً این حرف که آقا اصلا پس بیماری های روانی اصلا بیماری نیستن. میگه که شما الزاماً برای اینکه یه بیماری داشته باشید به معنی واقعی کلمه باید حتما یه چیزی در زیست شناسیتون دچار اشکال باشه، و چون بیماری های روانی از اشکالی در زیست شناسی شما بیرون نیامدن، اینا اصلا بیماری حقیقی نیستن. پس چیان بیماری های روانی از نگاه ساس؟ بیماری های روانی دو چیز هستن، یکی تحمیل نرم های اخلاقی هستن که جامعه داره بر افراد. مثلا فرض کنید یه نرمی ما در جامعه داریم که بعد از وفات یه عزیزی که کسی داره مثلا اینقدر وقت میتونه سوگواری کنه، مثلا در جامعه ما میگن 40 روز مثلا میتونی سوگواری کنید تا 40 و بعد دیگه لباس رنگی براتون میارن و دیگه لباس رو در میارن از تنتون، لباس سیار. ولی خب چرا؟ میدونین اگر کسی دلش خواست 4 سال مثلا به جای 40 روز سوگواری کنه، اینو میگن نه دیگه این افسرده شده بعد از مثلا فوت مادرش و بعد از فوت همسرش. ساس میگه این یه نرم اخلاقی شما در جامعه دارید، میدونین تحمیل میکنید به افراد و این چیز پای بیولوژیکی هم نداره، شما آدم‌ها رو به زور میخواین بچپونید در این باکس هایی که در جامعه دارید، نرم های اخلاقی که دارید. یعنی این منظر یه مقداری حرف شبیه فوکو، اگه یادمون بیاد فوکو هم میگفت در واقع تحمیل عقلانیت بر کسانی که نمیخوان عقلانی زندگی کنن تعریف جنونه. اما به نظر من یه بخشی از نگاه ساس هست که جالب‌تر هم میتونه باشه، و این بخشی است که به اون صحبتی که داشتیم گفته شد این موارد در ابتدای صحبتمون به نظرم، و اونم طبیعی سازی واکنش های طبیعی انسان به سختی ها و چالش های حیاته. ساس میگه آقا جون ببین زندگی سخته، ها روابط انسانی خوب داشتن سخته، کار کردن سخته، تحمل شرایط اجتماعی سخت سخته، اینا طبیعیه که آدم در برابر سختی ها خب یه حالتای روحی براش پیش میاد، اینا ناخوشاینده. این به این معنی نیست که شما بیمارین و بعد بیاین بگین من بیمارم، اینو بدین پزشک درمان کنه، با یه دارو درمان کنه. احساس میگه این اصلا کلن اشتباهه. چرا مهمه که ما این پدیده ها رو طبی سازی نکنیم؟ اینجا ساس یه حرف بسیار مهم می داره، میگه به خاطر اینی که شما به دنبال راه حل اشتباه میرین، به خاطر اینی که یه مسئلهی که راه حلش در یه تصحیح اجتماعی است، راه حلش در یه تصحیح روابط خانوادگی است، راه حلش در تغییر باورهای شماست، اینو میارید
راه حلش در شنیدن پادکست، راه حلش در سفر رفتن،
دقیقاً در شنیدن پادکست. یعنی منظورم اینه که
اینجا اون جاییه که در واقع مناقشه خیلی جدی میشه. حالا آقای توماس ساس در واقع اینطور در واقع اعتقاد داره که خیلی به فیزیولوژی فرد مرتبط نیست، ولی ما میبینیم که با تنظیم این ماشین شیمیایی مغز، با تنظیم دوپامین، با تنظیم باقی نوروترانسمیترها، واسطه‌های شیمیایی در مغز، رفتار ما دگرگون میشه. خیلی ساده بخوایم نگاه بکنیم، ما با نخوردن صبحانه قند خونمون تنظیم نیستش و میتونه در واقع منجر به مجادله‌ای بشه که از رفتار عادی و نرمال خارج بشیم. این که در واقع من شیمی مغزمو در نظر نگیرم، آقای ساس که در واقع به من یک روانپزشک است نادیده بگیره نوروترانسمیترها رو که میتونه با قرص تنظیم بشه، با یک دارو در واقع تنظیم بشه و بگه که سازوکار اجتماعی، نوع نگرش من نسبت به جهانم باید تغییر بکنه که بخواد بهبود اتفاق بیفته. ولی ما میبینیم که با خوردن یک قرص آسنترا وضعیت بهبود پیدا میکنه. این اون چیزی که شما دارین میگید مربوط به تاریخه، انگار که دنیای جدید ما دگرگون شده با تحریک مغز، با TMS. الان افسردگی که شما میگید که نمیریم آزمایش بدیم بفهمیم که افسرده هستیم، کافیه که شرح حال بیمار رو بگیریم، با TMS در واقع کمک میکنن به بهبود بیماری، به کمک درمان میادش، برای درمان امروز استفاده میشه. من فکر میکنم که یه خورده ما زیاد متصل به تاریخ روانپزشکی شدیم. امروز روانپزشکی داره نشون میده که تغییرات اساسی داره اتفاق میفته با تنظیم فقط واسطه های شیمیایی در مغز.
سیاوش جان شما میگی که
من با یک سوال،
نه من میخوام جواب سیاوش رو بدم،
من با میخوام یه سوال ریفریز کنم حرف سیاوش رو، شاید اون سوال کمک کنه به بحثمون. و اون سوالم اینه که در روش های درمانی روانپزشکی مثل همین TMS و این داروهایی که هست، آیا اینها کارآزمایی های بالینی و در واقع کلینیکال ترایال هاش به همون صورت یا داروهایی هست که ما براشون بایولوژیکال پلازیبیلیتی یا معقولیت زیست شناختی داریم؟ شنونده هایی که احیانا با این ترم آشنا نیستن میتونن اون دو سه تا اپیزود مربوط به فلسفه پزشکی و همینطور اون اپیزود گزارشی از یک دفاع رو بشنون. آیا داروهایی که پایه زیست شناختی ندارند به همون صورتی تو کلینیکال ترایال میرن، یا اختلالات روان، سوالم اینه اختلالات روان چه چالش هایی برای EBM یا پزشکی مبتنی بر شواهد داره؟
خیلی سوالات خوبیه اینا، خب، و من مفصل درباره صحبت خواهم کرد. به صورت خاص در مورد داروهای روانپزشکی خیلی صحبت خواهم کرد. اما سیاوش یه جمله‌ای گفت که دلم میخواد به این جمله خیلی تاکید بکنم. سیاوش گفتش که حرفایی که ما داریم الان میزنیم مربوط به تاریخ روانپزشکیه و امروز دیگه ما دیدگاه متفاوتی داریم نسبت به این مسئله. اتفاقا میخوام بگم اون کسانی که فکر میکنند شیمی مغز با یه تغییر نوروترانسمیتر ساده باعث افسرده میشه، اونها هستن که حرفاشون به تاریخ پیوسته. امروزه دیگه هیچ کس همچی چیزی فکر نمیکنه.
من البته فقط سوال مطرح کردم.
بله منم متوجه هستم. منم جوابم به شما در واقع شخص شما نبود، میخوام این رویکرد رو بگم. امروزه دیگه واقعا نگاه اصلا اینطور نیست. من مفصل درباره داروهای روانپزشکی وقتی که در بخش دوم بحث به درمانهای روانپزشکی برسیم صحبت خواهم کرد و اینو نگه میدارم برای اون موقع.
حامد، فکر میکنم تو یه مقاله هم با جیکوب استگنگا همین اواخر درباره داروهای روانپزشکی کار کردی.
بله اون هم هست. من اجازه بدین میگم، من دلم میخواد که این بحثا انقدر مهم هستن و انقدر اساسی هستن، به نظرم باید مفصل در یک بحث مستقلی دربارشون صحبت بکنیم و اگر اینو الان مطرح کنیم از بحث توماس ساس چیز میشیم در واقع زیادی.
پس بخش درمان ها رو بذاریم برای بخش دوم این اپیزود.
دقیقاً، من فکر میکنم خیلی پیشنهاد خوبیه یه بخشی مستقل درباره درمان‌های مختلف صحبت کنیم، اونجا به این مسئله که سیاوش مطرح کرد
برگردیم به سوال چرا فلسفه را. من دوباره میخوام سوال رو تکرار کنم و تو جمع‌بندی کنی بخش اول رو، در واقع سوال یک رو یک خلاصه به ما بدی. چرا روانپزشکی و چرا جنبش‌های ضد روانپزشکی با این توضیحاتی که دادی؟
آره، حالا من شما بذارید من این حرف ساس رو به نتیجه برسونم، حیف نشه. یه سری بحث‌های خیلی جالبی اینجا هستش که به نظرم ما انقدر بحث‌های جالب تو بحث‌های جالب میاد که از بحث جالب ساس داریم دور میشیم. بذارید اینو من به اصطلاح کاملش بکنم، چون درباره حرف‌های ساس وقت حرفای بسیار جالبی زده شده که حیف اینا رو نشنویم. اینجا این بحث رو کامل کنیم، بعد مفصل درباره درمان‌های روانپزشکی صحبت خواهیم کرد. خب ساس به ما گفتش که آقا جون ما یه سری مشکل داریم در زندگی، شما برو مشکل زندگی تو حل کن، بی خود خودتو به بیماری نزن، به تعبیر من. حالا خیلی خودمونی بخوایم حرف ساس رو بزنیم. مثال جالبش اینه که حالا اتفاقا به قرص و دارو هم مربوطه. میگه آقا جون، خیلی مثال قشنگه، میگه شما وقتی برنامه تلویزیون دوست ندارید، غلطه که برید تلویزیونتون رو عوض کنید. برنامه تلویزیون ربطی به تلویزیون نداره، شما در مغزتون برنامه تلویزیونیتون مشکل داره. اینکه بری قرص بخوری تلویزیون یا هی تلویزیون خاموش کنی مثلا، این غلطه، بزنی اون کانال. در واقع شما باید برنامه رو یه جای دیگه ای درستش بکنی. حالا این حرف ساسه، ما میتونیم، البته من میگم واقعش به نظرم ساس اینجا خیلی رادیکاله که مثلا میگه اصلا ما بیماری روانی نداریم. عنوان کتابش هست The Myth of Mental Illness، اسطوره بیماری روانی. و خب خیلی به نظرم دیدگاه رادیکال، افسانه بیماری روانی. در پاسخ به ساس یه فیلسوف بسیار خوب و مهمی داریم ما، الان زنده هست، دیوید پپنو، که دیوید پپنو مقدمه ساس رو میپذیره، میگه بله بیماری های روانی ریشه زیستشناسی ندارن، اما نتیجه ساس رو نمیپذیره. یعنی میگه که اینی که بیماری های روانی ریشه زیستشناسی ندارن به این معنا نیست که بیماری روانی اصلا نیستند. چه استدلالی به کار میبره؟ از یه تشبیه خیلی جالب استفاده میکنه. میگه روان انسان مثل نرم افزار میمونه و مغز بدن انسان مثل سخت افزار کامپیوتره. شما ممکنه یه باگی در نرم افزار کامپیوترتون باشه که ربطی به سخت افزار کامپیوترتون نداره. هی برید بگردید سخت افزار که آقا ما مثلا کجای سخت افزار خرابه که این نرم افزار باگ داده، این اصلا اشتباه، روی کرد اشتباهیه. اما اون هم اشتباهه که بگین اصلا اشکالی در کار نیست، اصلا بیماری در کار نیست. این حرفم غلطه. یعنی اشکال و بیماری هست، اما اشکال و بیماری در نرم افزاره و نه در سخت افزار. این حرف خیلی حرف جالبیه و تشبیهی که آدم یه مقداری به دلش میشینه. اما اینو باز تو پرانتز بگم، بعضی فیلسوفان مهم دیگه اومدن این رو نقد کردن، مثلا گفتن آقا اشتباهی که ما مغز خودمون رو و روان خودمون رو مثل نرم افزار و سخت افزار ببینیم. مغز ما و روان ما یه چیزی مثلا ترموستات میمونه. شما ترموستات فیزیکی که خراب میشه، این که نرم افزاری روش نیست، همون پیچ و مهرش، حالا یا همون مثلا مدار الکتریکیش، همون در واقع نرم افزار و سخت افزار همه یه جاست. حالا نمیخوام بگم، یعنی در واقع باز این دیدگاهیه که روان رو تلاش میکنه به بیماری مغز کاهش بده، ولی خب پپنو این دیدگاه رو نداره.
انگار این دیدگاه یه مفروض دوگانه، انگاری ذهن و مغز هم درونش مستطره، درسته؟
بله، یه جورایی میتونیم بگیم یه دوگانه انگاری درش هست. البته خب اینا دوگانه انگاری رو نباید با اون دوگانه انگاری دکارت و مثلا روح در نمیدونم ماشین و اینجور جا قاطی بکنیم دیگه. دوگانه انگاری خیلی خفیف تره.
بله، مثلا میتونه مثلا ایمرجنس پراپرتی یا ویژگی میتونه ذهن یه ویژگی نوظهوره سیستم مغز باشه.
دقیقاً مثلا. بله، اینجور دیدگاه‌هایی که حالا یه ذره مدرن‌تر هست. و جواب دومی که ما به ساس میتونیم بدیم دقیقاً جوابیه که در همین گفتگومون خیلی مطرح شد و اونی که اصلا مقدمه ساس رو نپذیریم، یعنی نگیم که نپذیریم که بیماری‌های روان بیماری‌های مغز نیستن، بلکه بگیم که این بیماری‌ها در واقع بیماری‌های مغز هستن. حالا برگردیم به اشکالی که من وارد کردم. گفتم به شما که ما بیومارکری نداریم، گفتم به شما این تحقیقات هنوز وارد کلینیک نشدن. یه کسی که طرفدار این روی کرده ممکنه بگه هنوز نداریم، هنوز وارد کلینیک نشدن و در آینده ما به این خواهیم رسید. این خوشبینی به آینده یه چیزیست که شما انتخاب میکنید داشته باشید یا نداشته باشید. اینجوری به شما بگم که یه چیزی نیست که واقعا بشه مسلم دونست که بله حتما در آینده این اتفاق خواهد افتاد.
ولی ما اگه به تاریخ نگاه کنیم میبینیم که همینجور به مرور به حجم بیماری هایی که ما بایومارکر براش نداریم اضافه شده. یعنی همین الان ما برای یه چیزای بایومارکر داریم که 10 سال پیش نداشتیم و 10 سال پیش واسه چیزای بایومارکر پیدا کردیم که 50 سال پیش بایومارکرش نداشتیم.
در مورد بیماری جسمی همینطوره، ولی در مورد بیماری روانی خب همچی تاریخی نداریم ما. میدونی چی میخوام بگم؟ یعنی همچی تاریخی در مورد بیماری های روانی لااقل فعلا نیست. من نمیخوام بگم در آینده اتفاق نمیفته ها، ولی میخوام به شما بگم که اگر کسی همچین خوشبینی داره، باید بدونه که این خوشبینی بر مبنای یه انتخاب شناختیشه، انتخاب ذهنیشه، و نه اینکه بگه که بله من یه شاهدی رو میز دارم، نگاه کن اتفاق خواهد افتاد. این که چه اتفاقی خواهد افتاد در آینده؟
خب ولی دکتر یه شاهد تاریخی خیلی دور از ما نیستش. زمان پدر من اگر یه نفر روی زمین میافتاد، از دهانش کف بیرون میومد، دورش رو با چاقو خط میکشیدن، میگفتن جن زده شده و داره در واقع دست و پا میزنه و باید یه کاری کرد. یه دعا خونم میومدش، دعای میخوند، خوبم میشد اتفاقا، به خاطر اینکه زمان سپری میشدش. ولی اون بدبخت اون وسط داشت هلاک میشد و بهش میگفتن مجنون، جن زده هستش. ولی الان با قرص دپاکین این موضوع حل میشه، یعنی فرد دیگه دچار اون تشنج ها نمیشه. این که شما خوشبین نیستید به اینکه هرچی جلوتر میریم وضعیت بهتر بشه، ما پاسخ دقیقتری برای اون چیزی که بیماری روان میدونیم ولی براش پاسخی نداشتیم، به نظر میدوش که گذشت زمان و داروسازی و شناخت مغز داره تغییر ایجاد میکنه.
اینو که من خوشبین نیستم نفهمیدم شما از کجا آوردین، چون من در واقع دارم یه طرف بحث رو مطرح میکنم. من خیلی دوست دارم اینو تاکید بکنم، من نگفتم خوشبین نیستم، گفتم شما اگر میخواید خوشبین باشید اینطور نیستش که یه دلایل موجه، یعنی بگم موجه چجوری بگم، یه دلایل خیلی واضح و مبرهنی داشته باشید که ما حتما باید خوشبین باشیم نسبت به این مسئله. من اینو گفتم، نگفتم شخصا خوشبین هستم، شخصا خوشبین نیستم. در مورد ببخشید سرم من بگم، آره در مورد بای مارکرها گفتم تا امروز نداریم. ببینید حرف اینه که ما وقتی به گذشته نگاه میکنیم میبینیم آقا میلیاردها دلار، حالا من دقیقاً نمیدونم چقدر بودجه صرف این هزینه شده، صرف این تحقیقات شده، تحقیقات خیلی زیادی انجام شده، ما هیچی نداریم. ببینید ما اگر میخوام یه دیدگاهیمون دیگه بگیم آقا شواهد محوره، خب واقعا باید شواهد رو نگاه کنیم دیگه. در مورد بیماری سر که شما میگید، باز من میخوام تاکید بکنم که ما باید بیماری هایی که ریشه نورولوژیک کامل دارن اینا رو متفاوت بدون از بیماری های روان پزشکی. اینو به نظر من مرزیه که باید بینش خط کشید. اینی که من خوشبین هستم شخصا یا نه رو فعلا بذاریم کنار. من فکر میکنم در این قسمت میتونیم بحثمون رو درباره بیماری های روانی جنبندی بکنیم و بعدش بریم به سراغ به اصطلاح درمان های بیماری های روانی که در اونجا در مورد دارو درمانی و اینها مفصل صحبت خواهیم کرد. برگردم به سوال امیر حسن، گفت چه تفاوتی هست بین این بیماری ها و بیماری های جسمی. چیزی که من امید دارم که در این بحث تونسته باشم بهتون نشون بدم اینه که برخلاف بیماری های جسمانی که عموماً خیلی کمتر، نمیگم مطلقاً، خیلی کمتر تحت تأثیر باورهای اجتماعی، فرهنگ، نرمهای روزگار ما هستند، هم تشخیص بیماری های روانی، هم تجربه بیماری های روانی، هم درمان بیماری های روانی، اینها همه تحت تأثیر فرهنگ و باورهای اجتماعی ما، جهانبینی ما قرار میگیرن. شما مثلا جنزدگی رو اشاره کردید که حالا من به شما قول میدم که در قسمت بعد درباره درمانهای جنگیری هم با شما صحبت کنم که کیس هایی رو با در اون زمینه ببینیم. اما این مسئله مهمه که ما ببینیم که یک تفاوت مهم بین بیماری های روانی و بیماری های جسمی هست که منجر شده بعضی ها کلن روان پزشکی رو زیر سوال ببرن و روان پزشکی هم در مقابل تلاش های جدی بکنه که بتونه خودش رو اثبات بکنه و در دایره پزشکی باقی بمونه و بتونه خدمات بهتری رو به بیماران روانی ارائه کنه یا بیماران اعصاب و روان ارائه بکنه.
حامد جان، چون اینقدر با ارزش ها و فرهنگ و هنجارهای جامعه گره خورده این بیماری ها و درمان هاش، ما فلسفه روان پزشکی داریم اما فلسفه چشم پزشکی نداریم؟
من فکر میکنم یه بخش خیلی مهمش همینطوره، به خاطر اینی که فلسفه چشم پزشکی هم داریم، در زیر مجموعه فلسفه پزشکی قرار میگیره. اینی که فلسفه چشم پزشکی چرا از فلسفه مثلا بیماری قلب و عروق جدا نیست، چرا ما باید یه شاخه خاصی داشته باشیم که بیماری های روان پزشکی رو به صورت خاص توش بررسی فلسفی بکنیم، علتش تفاوت ماهوی بیماری های روان پزشکی با بیماری های سایر قسمت های بدن ما و جسم ماست.
و اینکه جنبش ضد روان پزشکی هم تو دهه 60 و 70 به وجود اومد و مخالفت هایی که با روان پزشکی تا امروز هم وجود داره، باز اون رو هم شما به همین دلیل تفاوت بیماری های روان با بیماری های جسم میدونید؟
قطعا همینطوره و در بخش دوم راجبش صحبت خواهیم کرد که این در واقع حرکت ضد روان پزشکی امروزه شکل دیگری گرفته و روان پزشکی انتقادی کریتیکال سایکاتری رو شکل داده که یک بخش مهم و بسیار تاثیرگذاری از بهترین روان پزشکان دنیا در این حوزه تفکر هستند و در این موضع هستند که دربارشون صحبت خواهیم کرد.
Thank you.
خیلی ممنونم حامد عزیز. ما در یه بحث مقدماتی نسبتاً طولانی به این پرداختیم که چرا فلسفه روانپزشکی و ماهیت بیماری‌های روان چه تفاوتی با بیماری‌های تن داره و بیماری‌های جسمی یا بیماری‌های زیست شناختی داره، در واقع بیماری های جسمی که ریشه های زیست شناختی یا اتیولوژی سبب شناسی واضح دارن، و همینطور درباره جنبش های ضد روان پزشکی صحبت کردیم. میخوام با این سوال این اپیزود رو به پایان ببریم که بیماری های روان چی هستند؟ آیا درباره این هم ما رویکرد های متفاوتی داریم در تعریف بیماری های روان؟ منشأ اونها چیه؟ و از همه ضروری تر برای هر رشته پزشکی که شاید بشه گفت یه جورایی سرسپرده به قسم بقراته، چطور میشه بیماری های روان رو درمان کرد و آیا درمان های اون هم با درمان های بیماری های جسم متفاوته یا نه؟
ببینید، ما 4 تا رویکرد کلی به تعریف بیماری داریم که این 4 رویکرد کلی در مورد بیماری های روان هم در واقع همونها هستن، و خب البته با همین خصوصیت هایی که در این جلسه مفصل دربارشون صحبت کردیم. اون 4 رویکرد کلی رو وقتی من بگم، ریشه بیماری های روان هم در اون 4 رویکرد کلی خودش رو نشون میده. رویکرد اولی که تعریف بیماری داره، رویکرد طبیعتگرا یا نشرالیسته. میگه بیماری وقتی اتفاق میفته که ما یکی از فانکشن های طبیعی بدنمون دچار اخلال میشه، فانکشن های طبیعیمون دچار اخلال میشه، و خب بیماری روانی از این منظر وقتی اتفاق میفته که یکی از به اصطلاح روندها، کارکردهای طبیعی ما به عنوان یک انسان، به عنوان گونه انسان از کار میفته. در اینجا اگر بخوام اشاره کنم به بحثایی که داشتیم، دیدیم که یکی از کسانی که این رویکرد رو قبول کرده بود توماس ساس بود و از اون نتیجه گرفت که اصلا ما چیزی به اسم بیماری روانی نداریم، به خاطر اینکه بیماری های روانی منشأ بدنی ندارن. اما کسانی هستن که معتقدن که ما روانمون هم در واقع یه سری کارکردهای طبیعی داره که الزاماً بدنی نیستن ولی طبیعی هستن، و اینها ممکنه مثلا در روند تکامل انسان اگر بگیم، ممکنه اگر دیدگاه تکاملی داشته باشید، انتخاب شدن یا بر مبنای در واقع خصوصیت‌های انسانی ما اینها انتخاب شدن و در ما کارکرد طبیعی ایجاد میکنن، و خب بیماری روانی وقتی است که اون کارکردهای طبیعی دچار اخلال میشه. رویکرد دومی که نسبت به تعریف بیماری وجود داره، رویکرد نورماتیویست هست. رویکردی که میگه بیماری مربوط به این نیست که،
رویکرد نورماتیو یا هنجاری،
هنجارگرا، بله، رویکرد هنجارگرا رویکردی هستش که میگه که ربط بیمار بودن یا بیمار نبودن ربطی به این نداره که شما اصلا در طبیعت بدنتون، حالا یا در طبیعت روانتون، ایرادی وجود داشته باشه. بیماری اون چیزی که شما دوستش ندارین. همین که شما یه چیزی رو دوست نداشتین میتونه در حیطه بیماری قرار بگیره. مثلا فرض کنید اگه شما یه دماغ خیلی بزرگی دارید و دوست ندارید در جامعه، این بر شما مشکل ایجاد میکنه، هرچند که در طبیعت شما هیچ مشکلی نداره، شما میتونید از این دیدگاه بیمار تلقی بشید و خدمات پزشکی دریافت کنید. رویکرد سوم رویکرد هایبریدیست، در واقع ترکیبی از دو رویکرد اوله. میگه که بیماری اون چیزی است که، ببخشید یادم رفت در قسمت در این رویکرد دوم بگم که بیماری های روانی اون وقت اینجا خیلی وابسته میشن به تعریف های اجتماعی دیگه. یعنی مثلا اون حالت‌های روانی که اجتماع نمیپسنده میشه بیماری روانی، یا اون حالت‌های روانی بهتر اینجوری بگیم، اون حالت‌های روانی که برای شما در یک اجتماع خاص دچار ناراحتی میکنند بیماری روانی تلقی میشن. در رویکرد سوم که رویکرد هیبرید این دوتا هست، در واقع هیبریدیست هست، این رویکرد اینه که میگه شما وقتی بیمار هستید که کارکرد طبیعی بدنتون دچار اخلال شده باشه تا یا کارکرد طبیعی روانتون، اما در این حال وقتی اون رو ما بیماری تلقی میکنیم که شما اون عدم کارکرد طبیعی رو دوست نداشته باشید و اون برای زندگی شما ایجاد مشکل کرده باشه. یعنی اگر کارکرد طبیعی بدن شما دچار اخلال شده اما اون اخلال رو شما باهاش مشکلی ندارید، برای زندگی شما مشکل ایجاد نمیکنه، شما در دایره بیماری قرار نمیگیرید. آدمایی که خیلی در این زمینه مهم بودن مثلا آقای ویکفیلد، که اگه کسی علاقمند بود میتونه نظراتشو ببینه. اما یه رویکرد چهارمی هست که من این رویکردم دوست دارم بگم و خیلی رویکرد جالبیه، رویکرد الیمینیتیویست هست، در واقع رویکرد حذفگرا هست. میگه اصلا ما احتیاجی نداریم که تعریفی از بیماری ارائه بدیم، بیماری همون چیزیه که دکترها درمان میکنن، بیماری همون چیزیه که شما به خاطرش میری دکتر، و این که ما خودمون رو درگیر بکنیم که بگیم تعریف بیماری روانی چیه، این باعث میشه که وارد یه بحثی بشیم که نتیجه‌ای نداره و آخرش هم نمیتونیم به یه بحث درستی برسیم، و اینو باید در بستر به اصطلاح هنجارهای طب هر جامعه‌ای در هر زمانی نگاه کرد و اون چیزی که دکترها درمان میکنن رو بگیم که اون بیماری هست. خب هر کدوم از این رویکردها ایرادهای خودشو داره و سودهای خودشو داره. مثلا طبیعتگرایی طبیعتا خب میتونه خیلی واضح به شما بگه که کی بیمار هستین کی نیستید با توجه به فیزیک بدنتون یا اون چیزهایی که در انسانها رفتارهای نرمال روانی تلقی میشن، اما در این حال نمیتونه به شما بگه که چرا بیماری رو شما دوست دارید یا دوست ندارید، چون واقعا بعضی وقتا هستش که فردی ممکنه بیمار باشه ولی بیماری براش اهمیتی نداشته باشه یا حتی بیماریش رو دوست داشته باشه. رویکرد دوم که رویکرد هنجارگرا هست، مسئلهش اینه که بیماری همش دیگه وابسته میشه به اینی که هنجارهای اجتماعی شما چیه، اصلا ربطی به بدن پیدا نمیکنه. و خب از این منظر
بیماریایی که دوست، اون بیماریایی که شاید بعضی دوستش داشته باشن، شاید بد نباشه اشاره کنیم به مسئله عشق. آها. که ابن سینا اون رو یک بیماری میدونست و براش درمان هم پیشنهاد میداد.
بله 100% همینطوره. مسئله بیماری عشق، غم عشق، مثلا مثالی که من خودم همیشه سر کلاسام میزنم، یه کسی واقعا ممکنه که یک دپرسیون عمیقی به خاطر یه شکست عشقی داشته باشه، اما اون رو تبدیل بکنه به یکی از ارزش‌های وجودی خودش، اصلا در ادبیات ما که پره این قضیه. و رویکرد سوم که رویکرد ترکیبی این دوتا هست، خب رویکرد خیلی خوبی از این نظر که هم از شما میخواد که در واقع یک توضیح طبیعی برای بیماری داشته باشید و هم در نظر میگیره که خواستهای شما از زندگی چی هست و ارزشهای شما چی هست و بیماری رو به اون تعریف میکنه. و البته رویکرد چهارم هم رویکرد قابل توجهی است که در واقع میگه که اصلا ما احتیاجی به این بحثا نداریم و این بحث‌های بیهوده است که کمکی به پزشکی نمی‌کنه. حالا شما بیماری روانی رو که می‌خواید تعریف کنید، حسب اینی که کدوم یکی از این شاخه‌های تعریفی رو می‌پذیرید، تعریفتون نسبت به بیماری روانی متفاوت میشه و نگاهتون نسبت به بیماری روانی متفاوت میشه. منشأی رو هم که برای بیماری روانی در نظر می‌گیرید، طبیعتاً حسب این تعاریف اندکی متفاوت خواهد بود، یا منشأ طبیعی یا منشأ هنجاری یا ترکیبی از این دوتا، یا اینی که اصلا بیماری روانی رو یک نرم اجتماعی در قالب پزشکی بدونید که اون چیزیست که پزشکان روان یا روان پزشکان یا روانشناسان درمان میکنن. این بحث فکر میکنم جنبندی ما باشه برای ماهیت بیماری های روانی و البته همه حرفایی که زدیم، و بحث درمان های بیماری های روانی رو مفصل باید در قسمت دیگری صحبت کنیم.
از این اپروچ هایی که شما گفتید، رویکرد هایی که در تعریف بیماری گفتید، که گفتید در روان هم کم و بیش یکی از این چهار تا رویکرد هست، رویکردی هست که در مینستریم رشته روانپزشکی، که اگه اون رو حالا DSM بدونیم، در مثلا در DSM-5 که بیماری های روان رو تقسیم بندی کرده و تعریف کرده، از یکی از این رویکردها استفاده کرده باشه در تعریف
ببینید، تعریف بیماری روانی به طور رسمی اولین بار در DSM-3 و توسط آقای اشپیتزر وارد DSM شده. اصلا علت اینی که آدم‌ها به فکر این افتادن که تعریف بکنن بیماری روانی رو مسئله همجنسگرایی بود. یعنی آقای اشپیتزر می‌خواست یه تعریفی از بیماری روانی ارائه بده که هم بتونه همجنسگرایی رو از لیست بیماری ها خارج بکنه و همینی که آتو دست ضد روان پزشکی های دهه 60-70 نده و خلاصه منظور اون آب به آسیاب دشمنان روان پزشکی نریزه. به همین خاطر اومد و یه تعریف رسمی ارائه داد. به همین خاطر میتونیم بگیم در قبل از این ارائه تعریف رسمی، ما در عمل یه رویکرد الیمینیتیویست داشتیم دیگه، در واقع رویکرد حذف‌گرا داشتیم، رویکردی که اصلا بیماری رو تعریف نمی‌کرد و فکر می‌کرد خب مسلمه که بیماری روانی چی است. بعد از اون آقای اشپیتزر اومد این رو وارد کرد و من اگه بخوام مهمترین نکته تعریف بیماری روانی رو در تعریف اشپیتزر بگم اینه که گفت بیماری روانی اون چیزی است که حالت روانی است که برای شما ناخوشایند باشه و برای شما اخلال در زندگی نرمال و طبیعیتون ایجاد بکنه. اصلا کاری نداشت به ریشه های دیگه قضیه.
چقدر مدیکالایز میشه این شکلی؟
بله بله، با این تعریف دقیقا همینطوره. و البته جالب به شما بگم،
اگه قرار باشه با پادکست گوش نکردنم حالمون رو بد کنه دیگه باید بریم پیش روانپزشک ظاهرا با این تعریف.
نه میخوام به شما یه چیز خیلی مثالی به شما بزنم با این تعریف اشپیتزر. البته خب تعریف اشپیتزر یه پاراگراف تعریفه، من دارم در واقع اون چی میگن اصل ماجراش رو به شما میگم. و ما وقتی که در کلاس‌های تخصصی راجع به این تعریف صحبت میکنیم، مفصل راجع به خط به خط و کلمه کلمه‌اش صحبت میکنیم، اما ماحصل اون قضیه رو بخوام به شما بگم اینه. و من میخوام یه مثال بامزه‌ای به شما بزنم. فرض کنید که من توهم میزنم که من یه مگسم، من اصلا یه مگسم، واقعا یه مگسم و خدای مگس‌ها مثلا منو به شکل انسان درآورده فرستاده و قاطی انسان‌ها. واقعا فرض کنید من چنین باوری دارم، راست دارم راه میرم بین انسان ها. اما فرض که اشکال نداره، فرض کنید که این هیچ اخلالی در زندگی من به وجود نمیاره، من به عنوان یک مگس انسان نما راحت زندگی میکنم، ازدواج میکنم، کار میکنم، ولی خب این باور و توهم در من هست که من مگسم. ما به نظر میاد که احساسمون اینه که یه فردی که واقعا توهم داره که یه مگسه، خب یه بیماری روانی داره دیگه. ولی اگر این تعریف که عرض کردم خدمتتون رو خیلی سفت و محکم بهش بچسبیم، به نظر میاد که این قضیه واقعا مسلم نیست و شاید این فرد اصلا بیمار تلقی نشه با این قضیه. به خاطر همچین کیس هایی در تعریف های بعدی DSM گفته شد که در تعریف بعدی DSM از بیماری روانی گفته شد بیماری روانی اون چیزیه که گاهی برای فرد ایجاد اخلال در زندگی فردی و به اصطلاح اجتماعیش میکنه. اما از نظر من با گذاشتن این گاهی در واقع تمام اون تلاش که اشپیتزر کرده بود و اون مایه اصلی این تعریف رو از تعریف گرفته شد. چون وقتی شما میگین یه چیزی گاهی اینطوریه، خب گاهی هم ممکنه نباشه و بعد دوباره سوال پیش میاد اون گاهی که اینطوری نیست که ما باید بیماری رو تعریف کنیم. این هم حالا دیدگاهی هست که تو DSM هست و از این منظر میتونیم بگیم که حالا چون تو DSM یه جورایی مینستریم تلقی میشه.
بسیار خوب، خیلی عالی. من فکر میکنم که ما باید بریم در ماجرای درمان و اینکه رویکردهای درمانی مختلف چیه، مثلا روانپزشکی فرقش با روانشناسی بالینی یا فرقش با انواع روان درمانی های دیگه، یا خود ماجرای بسیار مناقشه ورامیز روانکاوی و کاری که فروید انجام میداد، هیپنوتیزم، تمام بحث‌های مرتبط با درمان رو ما باید بریم در قسمت بعدی، در واقع بخش بعدی این پادکست یا اپیزود 27 دنبال بکنیم. سیاوش چون شما نکته‌ای دارید؟
خیلی متشکرم. همونطور که امیرحسن اشاره کرد، این گفتگو همچنان ادامه داره. تازه به نظر میاد که مقدمات بحث اصلی مطرح شده. در اپیزود شماره 27 به درمان میپردازیم و به این که حالا در واقع مشخص شد که تکلیف ما روشن شد که بیماری روان نسبتش با بیماری‌های فیزیولوژیک دیگه چگونه است، چطور این دیدگاه و آرای متنوعی درش وجود داره، و حالا از اینجا به بعد در مسیر درمانه که یه خود تکلیف روشن میشه. فکر کنم تو درمانه که ما میتونیم به این برسیم که آیا واقعا فیزیولوژیک این پدیده یا نه. مثلا در مسیر درمان شما با مصرف داروهایی وضعیت شیمی مغزتون بهبود پیدا میکنه، اون اختلال روان شما کنترل میشه. اگر در واقع چنین اتفاقی با مصرف داروها رخ میده، آیا همچنان میتونیم این اعتقاد داشته باشیم که مسئله بیماری های روان از مسائل فیزیولوژیک، از مسائلی که در بدن ما رخ میده جداست یا نه؟ متشکرم از دکتر حامد طباطبایی و دکتر امیرحسن موسوی که میدونم هر دو گفتید که واژه دکتر رو به کار نبریم، به اسم کوچیک در واقع صدا بکنیم همدیگر، ولی به جهت اینکه شاید دوستان بخوان سرچ بکنن، جستجو بکنن درباره حامد طباطبایی بیشتر بدونن، لازمه که در واقع این عنوان رو کاملتر بگیم. و بعد نیست امیرحسن در این انتهای اپیزود یک مروری بکنیم بر آنچه که در معرفی دکتر حامد طباطبایی باید میگفتیم و موکول کردیم به انتهای اپیزود که به نوعی شنوندگانمون بیشتر آشنا بشن و بیشتر بتونن دنبال بکنن.
بله، من در ابتدای بحث عرض کردم که حامد به نظر من مناسب ترین انتخاب ما برای بحث فلسفه روانپزشکی و بیماری ها و درمان های حوزه روان بود، به دلیل بک‌گراند بسیار متنوع و معتبر حامد. معرفی حامد حوزه هایی که کار کرده به قدری متنوع هست که چند دقیقه طول میکشه، من برای همین ترجیح دادم که این رو موکول کنیم به آخر. حامد الان استادیار فلسفه در دپارتمان فلسفه و همینطور استادیار فلسفه پزشکی و فلسفه روان پزشکی در دپارتمان پزشکی دانشگاه کینگز کالج لندن هست و همین روزها در حال ارائه درس فلسفه روان پزشکی در این دانشگاه هست. اون همچنین دکترای خودش رو در تاریخ و فلسفه علم با جیکوب استگنگا در دانشگاه کمبریج اخذ کرده. حامد کارشناسی ارشدش رو باز در فلسفه در دانشگاه پردو گرفته. علاوه بر بک‌گراند فلسفی که حامد داره، حامد بک‌گراند بسیار قدرتمندی در علوم زیست پزشکی و همینطور ریاضیات و کامپیوتر داره. حامد کارشناسی ارشد ریاضیات در دانشگاه پردو گرفته و دکترای کامپیوتیشنال دراگ دیزاین یا طراحی رایانشی دارو در همین دانشگاه پردو گرفته. همینطور پستاک در دانشگاه کالیفرنیا سان دیگو در گروه بیوشیمی. بجز بک‌گراند آکادمیک، حامد بک‌گراند قدرتمندی در صنعت بایوتکنولوژی داره. اون بیشتر از 6 سال به عنوان دانشمند و مدیر بیوانفورماتیک در ایلومینا کار کرد و همینطور رئیس تحقیقات در آپتیبیریوم بود. تحقیقات فلسفی حامد به طور کلی به دو حوزه متافیزیک ویژگی های نوظهور سیستم های پیچیده یا ایمرجنس پراپرتی در کامپلکس سیستم ها تقسیم میشه و بخش دوم تحقیقاتش مربوط به سیمولیشن های کامپیوتری یا شبیه سازی های کامپیوتری برای بررسی پیامیت های فرضیات فراعلمی بر روی عمل کرد و نتایج علمی است. بجز بک‌گراند آکادمیک و صنعتی حامد، اون یک داستانگوی فوق‌العاده است. یک پادکست عرصه سیمرغ در حوزه ادبی داره که من از شنونده های اون پادکست هستم و توصیه میکنم به شنوندگان عزیز که اون پادکست رو دنبال کنید. یک کانال یوتیوبی خیلی جالبم در حوزه تفکر نقادانه یا سنجشگران اندیشیدن به اسم کانال سفسطه هست که اونجا حامد در واقع ترویج یه جورایی مروج عقلانیت، مروج خردورزی و مروج کریتیکال تینکینگ هست. یک پیج اینستاگرامی هم داره که در واقع یه جورایی عمومی سازی کارهای علمی و ادبی حامد هست و بازنمایی فعالیت‌های حامد در پیج اینستاگرامیش هم شنوندگان عزیز ما میتونن دنبال کنن. این بک‌گراند خیلی پر رونق و پر پیمون حامد بود و به این دلایل هست که من حامد رو یکی از معتبرترین فیلسوف دانشمندان ایرانی معاصر میدونم.
و این رو هم اضافه بکنیم که شاید به همین دلیله که باید دعوت بکنیم که اپیزود بعدی رو هم حتما بشنوید، چون به شما اطمینان میدم آنچه که شنیدید یک روی سکه بود از آنچه که درباره فلسفه روان پزشکی وجود داره. روی دیگه ای هم داره که در زمانی که به درمان برسیم، مسیر درمان رو طی بکنیم، احتمالاً اون روح هویدا میشه و مشخص میشه، مخصوصا جایی که شما اشاره کردید آیه طباطبایی به این که همه چیز ظاهرا در بیماری های روان میشه گفت که جدا از فیزیولوژی و بدن هست. و حالا در واقع در بحث درمان میبینیم که یک تناقضی به وجود میاد و اون اینه که وقتی شما یک قرص میخورید اون واسطه های شیمیاییتون تنظیم میشه، اون اختلال برطرف میشه. اگر فیزیولوژیک نیست، پس چطور با یک دارو یا مجموعی از داروها در مسیر درمان به نوعی اون عارضه، اون اختلال برطرف میشه؟ این اون چالشیه که احتمالاً در گفتگوی بعدی ما در اپیزود بعدی اندکی بهش چراغ میتابونیم، بلکه روشنتر بشه.
قطعا همینطوره و دربارش مفصل صحبت خواهیم کرد.
متشکرم که شنونده اپیزود شماره 26 پادکست فلسفه علم بودید. میدونید که این پادکست کاریست از بنیاد جایزه چراغ. ما از یکی دو اپیزود قبل شروع کردیم یادآوری این موضوع که به صورت مکتوب هم اگر مایل هستید پادکست رو دنبال بکنید، نسخه مکتوب پادکست فلسفه علم هم در وبسایت جایزه چراغ در صفحه پادکست فلسفه علم در دسترس شماست. البته که در همون صفحه بخش دونیشن یا به نوعی حمایت مادی از پادکست فلسفه علم هم قرار دادیم. خیلی بهش فکر کردیم که آیا باید این کار رو انجام بدیم یا نه، برای بقای پادکست، برای حفظ کیفیت پادکست، برای اینکه بتونیم کمک بگیریم از متخصصانی که در امور فنی برای تولید پادکست به ما کمک میکنن. فکر میکنیم که حمایت شما به ما میتونه خیلی کمک بکنه و دلگرم کننده باشه، گرچه که علاوه بر اون دنبال کردن و شنیدن پادکست بیش از هر چیز به ما انرژی و امید میده برای اینکه این مسیر رو ادامه بدیم. و اجازه بدید خیلی تشکر بکنم از دکتر طباطبایی که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادن که این گفتگو رو دنبال بکنیم، و مثل همیشه از امیر حسن خیلی متشکرم.
خیلی ممنونم. خدا نگهدار.
تا اپیزود 27 از شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.